اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. شما بلند بخونید که خانم صداشون راحت تر. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التی تطلع علی الافئده انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش و اما من ثقلت موازینه و هو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فأمه هاوية و ما ادراک ماهیة نار حامیة. یک بار دیگه سوره قارعه. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش و اما من ثقلت موازینه و هو فی عیشة راضیة و اما من خفت موازینه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بحمد
الله در شروع ششمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم، ضمن این که موفق شدیم سوره هایی رو تلاوت بکنیم، یک کار مهم رو هم با تکرار سوره قاره انجام دادیم که با دو بار خوندن سوره قاره تعداد آیاتی که جمع خوانی کردیم در آغاز کارگاه امروز از 50 آیه بالا رفت. یکی از آموزه های بزرگان دین ما این هست که فرد مسلمان اهل قرآن نباید شبانه روزی بر او بگذرد که کمتر از 50 آیه قرآن خوانده باشد. ما این کار مهم رو هم توجه کردیم و انجام دادیم که اگر احیانا در بقیه روز و در شب گذشته امروز توفیقی نبوده و نباشد که 50 آیه رو حداقل بخوانیم از قرآن کریم، در آغاز همین کارگاه آیات رو با هم تلاوت کردیم. ضمناً یک منظور دیگه هم داشتیم که تأکید کنیم بر یکی از مطالبی که با توضیح مناسبی در کارگاه های قبلی مطرح کردیم، راجع به این دوره کارگاه های تفسیر ترتیبی قرآن کریم. یکی از مسائل مهم در ارتباط با فهم و تفسیر و تدبر در این سوره های آخر قرآن که در واقع سوره های اول درس های قرآن و فرهنگ قرآن هستند، که از مسائل مهمش این هست که ارتباط سوره ها رو در نظر داشته باشیم و به تدریج که درس های قرآنی رو میگیریم با مسائل فرهنگ قرآن در پرتو آشنایی بیشتر با این سوره هایی که پس از دیگری آشنا میشویم، ارتباط سوره ها رو دائم در نظر داشته باشیم، زنجیره این آیات رو و چگونگی قرار گرفتن این سوره ها رو به دنبال همدیگه دائم در نظر خودمون مرور کنیم و در ذهنمون جا بیاندازیم. هر چه بیشتر این کار انجام بشه لازم هست، بازم لازم هست که به این مسئله توجه بشود. بارها باید این ذهن غافل فراموشکار ارزگرد خودمون رو، به تعبیر حکما و بزرگان و ادبا، ذهن انسان هرزگرده، دائم دوست داره بلگردی بکنه، این ور اون ور بره، دنبال چیزایی بره، به چیزایی بیاندیشه، چیزایی رو محاسبه کنه، چیزایی رو بالا پایین کنه، بررسی کنه که نه به درد به قول معروف دنیاش میخوره نه به درد آخرت. اصلا هم مهم نیست، خود انسان هم میدونه وقتی که ساعتها، شبها، روزهایی رو ذهنش رو متوجه مسائلی میکنه، بعد خودش هم میدونه که هیچ فایده نداشت، هیچ لزومی هم نداشت که ذهنش رو به اون مسائل متوجه بکنه، بار دیگه هم همین کار میکنه، بار دیگه هم همین کار میکنه. حالا این ذهنی که طبیعتش اینه یا حداقل عادت کرده به این هرزگردی و ولگردی، در مکتب قرآن وقتی که قرار است ما حضور پیدا کرده باشیم و از این موهبت بزرگ الهی برخوردار شده باشیم که شاگرد مکتب قرآن شده باشیم، یکی از لازمه هاش این هست که به شیوه های مختلف ذهن خودمون رو دائم صدا کنیم، بیاریم حاضر کنیم در این مکتب. و یکی از بهترین روش ها هم همین توجه به این سوره هاست. طبعا یکی از راهاش تلاوت مکرر این سوره هاست به همون ترتیبی که تعلیم پیغمبر اکرم بوده است و شما هم از همه الحمدلله آشناتر هست. بارها و بارها وقت و بی وقت، وقت به وقت آدم خودش رو متوجه بکنه، از فرصت استفاده کنه، بسم الله الرحمن الرحیم یه فاتحه کتاب بخونه، بعد سوره ناس بخونه، بعد سوره فلق بخونه، بعد سوره قل هو الله احد بخونه، همینطور بیار جلو تا هر جا که میتونه بره، باز نوبت بعدی، باز نوبت بعدی. اون یکی از راهاش. لازمه این توجه حتما قرائت سوره ها نیست، نه اینکه اصلا آدم قرائت نکنه. طبعا خیلی وقتا هم علاقه داره آدم، هم آمادگی داره، هم دوست داره که سوره ها رو مکرر تلاوت کنه، ولی لازمش هم در این حال همیشه قرائت سوره ها نیست. خیلی وقتا هم میشه سوره ها رو تو ذهن صدا کرد کنار هم از نو چی، با اینکه بارها این کارو کردیم، ولی هر بار که مجدد این کارو بکنیم آثار و برکات مجدد خودش رو داره. برای چندمین و چندمین بار باز تو ذهنمون برگردونیم که درس‌های قرآن، کلاس‌های قرآن و سوره هایی که در مکتب قرآن آموختیم، به تدریج داریم میآموزیم، اینا این سوره ها، سوره ناس و فلق و هر بار سعی کنیم که تأملاتی داشته باشیم، دقت هایی داشته باشیم، هم چیزایی رو که قبلا آموختیم به ذهنمون رسیده، خوندیم، شنیدیم، یاد گرفتیم، اونا رو تو ذهنمون برگردونیم، هم بگردیم دنبال این که آیا مطلب جدیدی نیست، که قطعا هست اگر دنبالش باشیم، قطعا هست، هیچ وقت هم تمامی نداره. این شما بارها و بارها تا پایان عمر ماها که خیلی کوتاه، تا قیام قیامت هم همه انسان ها دقت کنن در این ترتیب آسمانی معجزاسایی که قرآن برای این سوره ها و این آیات قرار داده، بازم مطالبی وجود داره که از نوع مطالب رو دریابن، متوجه بشن، مطالبی که رمز سعادتشونه، مطالبی که به درد زندگی درست دنیا و آخرت خودشون و دیگران میخوره، مطالب هدایتی و همون مسائلی که تحت اون چهار عنوان گفتیم که دائم باید این تمرین ها رو داشته باشیم در جهت قرآن شناسی هرچه بهتر، قرآن باوری هرچه بیشتر، ایمان و باورمون هی افزایش پیدا کنه به قرآن، به عنوان کلام خدا، به عنوان رمز سعادت، به عنوان مکتب هدایت، و قرآن دانی و قرآن خانی. قرآن خانی در مجموعه قرآن شناسی، قرآن باوری، قرآن دانی، اینا دائم باید تمرین بشه تا هر چه بیشتر بیش از پیش جا بیفته و آثار خودش رو نشون بده. ما هم عملا شروع کارگاه امروزمون رو به این صورت قرار دادیم، مثل خیلی وقتهای دیگه البته، که به جای این که به شیوه معهود و سنتی مثلا یک سوره بخوانیم، بگیم که حالا امروز بحثمون مثلا درباره این سوره است، بعد اگه تمام نشد بگیم خب جلسه بعدم باز همین سوره است، و جلسه بعدم وقتی همون سوره قبلیه دیگه خوندن هم نداره بحثمون رو ادامه بدیم. خب ما قبلا گفتیم و تاکید میکنیم که این شیوه های سنتی که کم و بیش هم شاید جا افتاده باشه در ارتباط با قرآن شیوه های صحیحی نیستن. حداقل یقین داریم که بزرگان دین ما این شیوه ها رو نداشتن. ما باید برگردیم به اصول و مبانی که بزرگان دین، پیامبر اکرم، ائمه اطهار و علمای بزرگ به ما یاد دادن، بر اون اساس باید حرکت کنیم. یکی از اون اساس ها هم این سوره ها رو به بهانه های مختلف، به بهانه شروع، به بهانه سفر، به بهانه قبل از خواب، به بهانه اول بیداری، به بهانه تکرار و تمرین ذهنی، به بهانه حفظ، به بهانه تأمل و تدبر نوشتن، که ما اوائل تأکیدات مکرر کردیم بر نوشتن و گهگاه هم تأکید کردیم که نوشتن سوره ها رو فراموش نکنید، ولی ظاهراً به کلی فراموش شد. حتی چه بسا بشود گفت که دیگه از فراموش گذشته، فرا گربه شده. ای فراموشی بزرگ، که اگر من سوال کنم که در هفته گذشته چند تا سوره برای خودتون نوشتید، چه سوره هایی نوشتید، این سوال ها اصلا بی ربط به نظر میاد، در صورتی که یکی از ترکیدهای اساسی این بود. یکی از رمزهای موفقیت در مکتب قرآن کتابت است، مگر اینکه کسی از اول به دلایل مختلف یا توانش رو نداشته باشه یا سابقهش رو نداشته باشه یا احساس کنه که کار سختیست براش و از اول بنارو بر این گذاشته باشه که من منهای کتابت میخوام با قرآن حرکت کنم، اون شیوه حساب شده است و پیشبینی هم شده که میشود با اون شیوه با قرآن حرکت کرد، زندگی کرد و همه جای قرآن هم رسید و به همه چیز در ارتباط با قرآن هم رسید. شرطش کتابت نیست، ولی از طرف دیگه ما که مشکلی در کتابت نداریم، ما که عادت به کتابت داریم، ما که خیلی چیزایی که ارزش نوشتن نداره می نویسیم، خیلی چیزا رو می نویسیم که ارزش نوشتن نداره و بعدم خودمون از نگه داشتن اونا خسته میشیم و دور میریزیم و لابلای اینها اگر ما نپردازیم به نوشتن قرآن، هر چقدر شیوه های دیگر رو هم عمل کنیم، چون روزها، شبها، هفته‌ها بر ما میگذره و ما قرآن نمی نویسیم، عادت ما، ذهن ما، وجود ما که عادت کرده به کارهای کتبی، هی به خودش تلقین میکنه، یعنی در واقع تلقین ناخودآگاه دائم در وجود ما صورت میگیره که مهم نیست. ما هی میگیم مهمه ولی درون ما میگه مهم نیست. اگه مهم بود چیکار میگردی؟ مینوشتی نون و قلمه و ما یسترون. اگر برات مهم بود میگفتی از خونه دارم میرم بیرون، یه سوره بنویسم بذارم جیبم، یه سوره بنویسم بذارم کیفم، چه اشکالی داره؟ این کیفم الان همه چی توش هست خالیه از قرآن، یه سوره بنویسم 2 دقیقه 3 دقیقه طول میکشه، یه سوره بنویسم بذارم توی این کیف، یه جایی هم در بیارم یک سوره رو که نوشتم بخونم، 2-3 بار این کارو بکنم، دفعه دیگه میبینم این زمینه فعال مطلوبیه. توی اون چند بار باز کردن کیف بهانه های دیگه، وقتی دیدم سوره قرآن توشه، همین باعث شد که اون سوره به یادم اومد، باعث شد که اون سوره رو خوندم. اینا روش هاییست که به ما یاد دادن و همه در جای خودشون مؤثرن. هر کدوم از اینها رو ما فراموش بکنیم یا کم به اونها بها بدیم، از جنبه های دیگه کم میاریم. نه، همه باید دست به دست هم بدن، مثل مسلمانان صدر اسلام. مسلمانان صدر اسلام که با این سوره های قرآن به همین تقریبا به همین ترتیبی که ما داریم با مکتب قرآن آشنا میشیم، سوره های پس از دیگری برشون نازل میشد، پیامبر اکرم تعلیم میدادن، تکرار میکردن توی نماز، بیرون نماز، وقت به وقت با هم با مسلمان ها میخوندن، مسلمان ها این سوره های پس از دیگری یاد میگرفتن. همین مسیری که ما داریم در این تفسیر ترتیبی پیش میریم. یکی از کارهای اساسیشون هم علارغم این که برایشون مشکل بود، ورق نداشتن. شما خوب میدونید، غالبا مطالعه کردید یا حداقل شنیدید که چقدر سخت بود لوازم التحریر. لوازم التحریر نایاب بود، خیلی برای خیلی ها اگر هم نایاب نبود کمیاب بود. شما غالبا شنیدید خوندید که میرفتن با چه زحمتی مثلا استخوان کتف شتر رو که پهن بود به امکان نوشتن میداد روش کار میکردن، برابریش میکردن، زحمت میکشیدن روش تا اینو تبدیل کنن به یک لوحه‌ای که حالا قابل استفاده بشه و روی این چند تا آیه قرآن رو، یکی دو تا سه تا چهار تا آیه قرآن رو بنویسن تا یک کتف دیگه تا یک کتف دیگه، یا حلواه چوبی تهیه کردن کار آسانی نبود. از بیخ شاخه‌های درخت خرما این قسمت‌های پهنش که مقاومتی هم داشت اینها رو جدا کنن، اون خشخاشاکش رو ازش بزدایند و تبدیلش کنن به یک لوحه. این لوحه چقدر جا بهشون میداد برای نوشتن. ملوث این کارا رو میکردن و به هر سختی بود، گاهی هم البته کاغذ گیرشون میومد، کاغذ اون زمان که چه بسا با همین عنوان کاغذ هم شناخته میشد و چه بسا از طرف چین اون زمان هم میامد به دستشون میرسید، ولی خیلی محدود. قرطاس که نوع دیگری چیزی شبیه کاغذ بود که چرمی بود و برای نوشتن استفاده میکرد، اینا آسون نبود. پوست حیوان رو چندین بار روشکار کردن که ما به سادگی میشنویم دباغی کردن، اونم آماده کردن برای نوشتن و در نظر گرفتن اینکه این پوست وقتی نوشته میشه بماند، قابل نگهداری باشه، تمیز باشه و غیره و غیره، اینا ببینید چقدر مشکلات داشتن. منتها بهشون آموخته بودن که به زحمتش نیازه. حالا ما کمترین زحمتها رو اگر حاضر نباشیم بکشیم، ناخودآگاه وجود ما، ذهن ما به ما میگه مهم نیست، یک دائم خونساسازی میکنه، یه همه چی مهمه، این مهم نیست، به دلیل اینکه همه چی رو مینویسی اینو نمینویسی و این یک خلأ بزرگه، یک کمبوده که باید به فکرش بود. عادت رو هم به راحتی میشه عوض کرد، همینطور که عادت کرده این به قرآن ننوشتن. از قدیم هم شما با طرح جامعه آموز زبان قرآن آشنایی که یکی از کارهای اساسی که کرد و مسائل اساسی که مطرح کرد این بود که چطور هر زبانی در دنیا املا داره، دیکته داره، ولی قرآن املا و دیکته نداره. هر زبانی رو هر جا میخوان یاد بگیرن رونویسی یکی از کارهای اصلیشه، چجوریه که زبان قرآن رونویسی نداره؟ البته بیان عبارت از این بود که خوبی آشنا هستید که وجود داشته، ما فراموش کردیم در طول سالها، قرنها و به خصوص این قرون بی برکت اخیر، جوامع اسلامی از جمله جامعه اسلامی ما در ایران این چیزا رو فراموش کردن، نه اینکه وجود نداشت. رونویسی قرآن رو فراموش کردن، املا و دیکته قرآن رو فراموش کردن و فکر کردن نداره، در صورتی که اینا اساسه و وجود داره. قرار نبوده که فقط پیغمبر اکرم برای کاتبان وحی آیه ها و سوره ها رو بخونن و فقط اونا بنویسن و دیگران منتظر بشن که ببینن کاتبان وحی چی نوشتن. هرگز چنین نبوده، هر کس هر گونه که براش میسر میشده، دستش میرسیده، به عنوان معلم، به عنوان متعلم، مقری، مستقری، غیره، بدون عنوان این کار رو انجام میدادن و به تدریج که خود به خود در مسیر زمان و ارتباط با کشورها و بلاد دیگه، از جمله به برکت فتوحات اسلامی در فرط و فتوحات اسلامی و غیره، به تدریج لوازم و تحریر هم که بهتر شد دیگه، از قبلم اصرار داشتن مسلمان ها و هرچی بیشتر به نگارش و کتابت قرآن پرداختن که با این همه فراوان نسخه هایی که از قرآن از میان رفته، به طور طبیعی در طول سالها و قرنها شما الان میبینید که سر تا سر عالم حتی در بلاد کفر هر جا مخزنی هست، کتابخانه هست، مرکز اسنادی هست، فراوان نسخه های قرآن که مال مسلمان هاست از بلاد مختلف، نژادهای مختلف، در زمانهای مختلف. این مقداری که از اون همه میان آن همه که از بین رفته باقی مونده همین چقدر فراوان و زیاده، و اینا نشون میده که ما یک گذشته پر افتخاری رو در ارتباط با استقبال از قرآن، پرداختن به قرآن، توجه به قرآن در ارتباط با نوشتن پشت سر گذاشتیم و واقعا پشت سر گذاشتیم. همونی که خدا میفرماید و نبذوه و برا از ظهور هم راجع به اهل کتاب میگه پشت سر گذاشتیم. ما الان اصلا احساس نمی کنیم که در و دیوار جایی مثل دارالقرآن دائم باید با کتیبه های سوره های قرآن که به نو به نو نوشته میشه و توسط افراد مختلف نوشته میشه باید دائم تغییر کنه این در و دیوارها. قرار نیست که در و دیوار جایی مثل دارالقرآن هم مثل جای دیگه، جای دیگه هم قرار نیست، جای دیگه هم اگر خونه مسلمان هاست قرار است که بچه توی اون خونه صبح بیدار میشه ببینه یه سوره نازل شده، ببینه چند تا آیه نو نوشته شده، مادر نوشته، پدر نوشته، روی اوپن گذاشته، روی میز غذاخوری گذاشته، متأسفانه باید بگیم کنار تلویزیون گذاشته، چون به جای قرآن خیلی چیزها مثلا تلویزیون خیلی شاخصه که مورد توجه همه است. و وقتی قرار مورد توجه همه باشه یکی از کارهای خیلی ساده و مؤثر اینه که با این چیزایی که نگه دارنده است، لوازم و تحریرهایی که آشنا هستید روی وایت بورد نگه میدارن، خب میشه یه سوره رو نوشت روی تلویزیونی که خاموشه و حالا متاسفانه و خوشبختانه بچه صبح که بیدار میشه حتی تلویزیون خاموش عادت کرده اول از همه ببینه یه تجدید عهدی باش بکنه ببینه یه سوره نازل شده روی تلویزیون، روی صفحه تلویزیون نصب شده، این سوره چیه، کی نوشته، حالا بلده بخونه بلد نیست، اینا راهه. به هر حال بنا نداشتیم این همین توضیح بدیم، ولی جریمه کوتاهی ها، جریمه فراموشی ها، فراموشی های جمعی، فردی و تعاون و علل اسم و العدوان هایی که تش عادت کردیم. خدا فرموده تعاون و علل بر و تقوا و لا تعاون و علل اسم و العدوان، ما غالبا عادت کردیم به تعاون و علل اسم و العدوان. حالا به ندرت هم گاهی ممکنه معذر رضای خدا یا به هر دلیل دیگه ای هر از گاهی تعاون و علل بر و تقوا هم داشته باشیم، ولی اونی که دائم باش عادت کردیم تعاون و علل اسم و العدوان، و هم دیگه کمک کنیم در فراموشی ها، در بی‌دقتی ها، در بی‌نظمی ها، در کوتاهی ها، در درست عمل نکردن ها، دقیق عمل نکردن ها، دائم هم دست هم دیگه هستیم دیگه، هم بستگی داریم، همه با هم همراهیم. و به هر حال اینا آثار خودش رو داریم، باعث شد که یه مقدار توضیح بدیم که این مطلب برای بار دیگر جا بیفته در این مسیر نورانی تفسیر ترتیبی قرآن کریم. این مسیر نورانی، جاده نورانی است، ولی چه بسا کسی که در یک جاده نورانی هم داره حرکت میکنه با یه شیوه هایی، با یه روش هایی خودش رو از نورانی بودن اون مسیر محروم میکنه. کافیه که نقاب کلاهش رو یا لبه روسریش رو بکشه پایین تر، خب دیگه اون نورانی بودن جاده کار نمیکنه. کافیست دستش رو بگذاره روی یکی از چشمهاش، دیگه اون یکی چشم هم به اندازه کافی بیناییش عمل نمی کنه، نورانی بودن فضا و مسیر هم باز بی اثر میشه. اینا همه دست در دست هم دارن. حالا به برکت این شروعی که کردیم این قصر رو هم داشتیم که باز مطلق نکنیم، که قبلا هم اشاراتی داشتیم که تا مثلا تفسیر سوره، چون گفتیم تفسیر ترتیبی قرآن کریم، مطلق نکنیم که تا تفسیر سوره مثلا همزه تمام نشده به سراغ سوره عصر نباید بریم. نه، اون در تعلیمه، در یاد گرفتن سوره هاست که ما الحمدلله کم و بیش این سوره ها رو همه بلدیم. گفته بودیم که اگر کسی هم در این کارگاه شرکت کنه که سابقه آموزش قرآن نداشته باشه، خود به خود با این قرائت و تلاوت های مکرر که ما داریم در اون حد لازمه کافی آشنا می شود با سیر این سوره ها. این در تعلیم لازمه، ولی در تفسیر کی گفته که تا تفسیر سوره همزه کامل نشده باشه مثلا هنوز ندانیم که ختمه چیه یا لمزه چیه یا مؤصده چیه، حق نداریم بفهمیم که سوره عصر به ما چی میگه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا تفسیر سوره عصر اگر فروپیمون انجام نشده باشه، کی گفته که ما حق نداریم ذهنمون رو متوجه سوره تکاثر بکنیم؟ ما به عکس میخواییم بگیم که راه مثمر ثمریست و شیوه تجربه شده مؤثریست. آموزه های بزرگان دین به ما هم همین است که برای فعال شدن فهم بهترمون در از سوره ها، این سوره ها رو ای رفت و برگشتی مرور بکنیم. چه اشکالی داره دقت هامون رو بیاریم از سوره قارعه شروع کنیم، یا اصلا باز مطلق نکنیم نگاهی به سوره قارعه، مراجعی به سوره تکاثر، از سوره تکاثر به سوره عصر، از سوره عصر به سوره همزه. خود همین سوالهایی که ذهن براش مطرح میشه که رابطه این سوره با هم چیه؟ چرا خدا اینا رو اینطوری کنار هم چیده؟ چگونه است که همزه لمزه و ویل لکل همزه لمزه سر از چی در میاره؟ سر از سوره عصر در میاره. والعصر ان الانسان لفی خسر. چگونه است که این خسران انسان، این بدبختی تاریخی انسان، این بیچارگی و درماندگی تاریخی شده انسان که یه تو پیشونی انسان نوشته شده ان الانسان لفی خسر از بس مطرحه، و ارتباطش با تکاثر چیه؟ این تکاثر با اون همزه لمزه ارتباطش چیه؟ این قارعه ای که یه دفعه یه مقدار غیر منتظره، خیلی آدم منتظرش نیست، سوره ها آرامتر از اینن که یه دفعه یه سوره چی داشته باشیم اینجا؟ قارعه. و سوره قارعه ما رو متوجه میکنه که اگر فکر میکردید که خیلی مسیر امن و امانه، خیلی آرام آرام همه چیز داره مسیر خودش رو طی میکنه، اصلا اینجوری نیست. این اشتباه ذهن انسان است که به خاطر همون لفی خسر بودنش، به خاطر همون گرفتار تکاثر بودنش، به خاطر همون عادات و اخلاق و روش‌های ناجور همزه لمزه‌ایش، فکر میکنه که انگار هیچ مشکلی نداره، فکر میکنه که انگار همه چی درسته. نه، القارعه، ملقارعه و ما ادراک ملقارعه. خب یه طرفش قیامته، ولی این رو هم مکرر گفتیم که اگر قرار باشد که این همه آیات قرآن و سوره های قرآن در ارتباط به قیامت، تاریخ مصرف از اونوری داشته باشه، یعنی یک تاریخ مصرفی روش خورده باشه که تا این زمان هیچ کس حق نداره به سراغ این سوره ها و آیات بیاد، یعنی زمان وقوع قیامت، خب بودنش در قرآن به چه معناست؟ برای چی اینا در قرآن هست؟ ولی اگر برای هدایت انسانه، پس یک دست این آیات و سوره ها در قیامت دارن، ولی دست دیگرشون کجا؟ دست دیگرشون تو زندگی ماست. اگر همه این آیات قرآن در ارتباط با بهشت، دوزخ، قیامت، آخرت، اگر همزمان مربوط به دنیای ما هم نباشن، اگر همزمان مسائل دنیای ما رو هم به ما نشون ندهن، آیه قرآن نیستن. هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان نیستن. مشروط از هدایت بودن قرآن به این که خب چه فرق میکنه؟ حالا میخواد راجع به قیامت صحبت بکنه، مهم این است که به چه شکل صحبت میکنه. معجزه بزرگ قرآن نحوه سخن گفتن قرآنه. خیلی جاها راجع به قیامت احیانا سخن گفته شده بوده یا میشود گفته بشود، ولی اونی که قرآنه و ممتاز نسبت به هر کلام دیگری، این چگونگی هاست، این ظرافت هاست، کلمات رو کنار هم چیدن و جملات خاص ساختن، جملات رو کنار هم چیدن، عبارات خاص ساختن تا این سوره های قرآن به عمل آمده. اینا همیشه دو طرفه. القارعه، خب از قدیم گفتن که اسم چیه؟ قیامت. ولی به این تمام نمیشه. چقدر ما اشتباه میکردیم و دیگران اشتباه کردند و میکنند که وقتی سوره قارعه رو میشنوند یا میخونند، فقط بهرشون همینه که القارعه، مل قارعه و ما ادراک مل قارعه و بقیهش، یعنی مربوط به قیامت، یعنی تاریخ مصرف داره، پناه به خدا که هنوز تاریخ مصرف شروع نشده. و همینطور الا ماشاءالله سوره ها و آیات قرآن از دور هدایت و مکتب بودن و سرمشق بودن و دستور زندگی بودن چی میشن؟ خارج میشن. به همین سادگی خارج میشن از مسیر، یعنی در واقع ما از مسیر هدایت قرآن خارج میشن. حالا قرار بوده که یه در از جلسات گذشته کارگاه‌های تفسیر ترتیبی قرار بر این شده که دیگه شما مقید نباشید که منتظر قسمت دوم باشید، شما هر لحظه بخواید، یعنی باید در بحث شرکت بکنید و به صورت گفتن یا نوشتن. من این کاغذ دارم آوردم که یادآور باشه که این فراموش نشه. کاغذ یه رو سفید باطله، ولی خب از یه روش میشه استفاده کرد. هم بنویسید مطالب رو به من برسونید و هم صحبت بکنید. طبق معمول هم اولویت با صحبت شفاهی شماست، شرکت کنید در بحث. من عمدن بنا نداشتم و ندارم که از اولم به نحوی گفتیم که بنا نداریم که یک بحثی رو آماده بکنیم به عنوان تفسیر مثلا سوره عصر، سوره تکاثر، سوره قارعه بیاییم تحویل شما بیم. به جایش تأکید کردیم که شما به هر تفسیری دسترسی دارید، به هر شکلی براتون ممکنه، کسانی که در این کارگاه ها شرکت میکنید در حد توانتون و دسترسیتون تفسیرها رو مطالعه بکنید. با اینکه گفتیم که تفسیرهای قرآن متاسفانه چون معمولا از اول قرآن شروع کردن به آخر قرآن رسیدن، به این سوره ها که رسیدن معمولا دیگه مطلب آنچنان زیاد و قابل توجهی چه بسا ندارن، ولی همون مقداری که هست برای کسی که همون مقدار رو هم نخونده و ذهنش آشنا نیست باز غنیمته. به هر حال الان انواع تفسیرها در دسترسن، با انواع دسترسی و شکل‌های مختلف که برای همه میسر. ما تأکید کردیم که همه سعی کنن یه تفسیری رو بخونن، اگر حتی تفسیر در دسترسشون نیست، ترجمه های متعدد رو، نه یک ترجمه رو، چون بارها گفتیم و بازم میگیم که ترجمه ها رو ما در شأن قرآن نمیدانیم و کار مفیدی هم نمیدانیم، ولی حالا که اینا هستن و هزینه هم شده و نشرم شده و همه جا هم در اختیار هست، خب بازم غنیمته. اگر کسی دسترسی به تفسیر فرض کنیم که نداره یا کمتر داره، اولا ترجمه های متعدد رو از یه سوره بخونه، یه سوره رو در نظر بگیر، مثلا همین سوره قارعه. خب در طول مثلا حدود یک ماهی که فاصله بین کارگاه های ماست، که بسا این کار رو خیلی راحت میتونه انجام بده که به قرآن های مختلفی که در جلسات مسجد غیره دسترسی پیدا میکنه، که غالبا هم متاسفانه ترجمه دارن، خب اون ترجمه ها رو نگاه کنه ببینه با هم چه تفاوتی دارن، چه چیز جدیدی احیانا توش هست. جدید هم نباشه، همین تکرار میشه و بهانه میشه برای تکرار آیات اون سوره، قرائتش، تلاوتش، تو ذهن برگشتنش، و کم کم ذهن باز میشه. به عبارت دیگه نطق قرآن در ذهن ما باز می شود. اینا شیوه های مختلف هست برای باز شدن نطق قرآن در ذهن ما. قرآن غالبا در ذهن ما نطقش باز نیست. قرآن احیانا اگرم حضور داره در ذهن ما، ساکت و صامت نشسته، با ما حرف نمی زنه. به عبارتی میشه گفت ما رو هم صحبت خودش نمی شناسه، لیاقت کافی رو در ما نمیبینه، میگه من چه صحبتی دارم با این آدم بکنم. این شیوه های مختلفی که ما ازش صحبت میکنیم یا انجام میدیم، در عمل نشون میدیم به عنوان کارگاه آموزشی پژوهشی، اینا برای اینه که زمینه باز شدن نطق قرآن در ذهن ما فراهم بشه، قرآن ما رو قابل بدونه، قرآن ما رو لایق بدونه و زمینه وجودی ما رو مناسب تشخیص بده، شروع کنه برای ما صحبت کردن. همین که نطق قرآن در ذهن ما باز شد، ادامه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، گاهی به صورت سوال، گاهی به صورت توضیح، گاهی به صورت یک تأمل، یک ارتباط، یک بیان، به شیوه های مختلف قرآن شروع میکنه با ذهن ما گفتگو کردن و همراه شدن. و سعادت ما هم در پرتو ارتباط با قرآن آغاز میشه. خب همیشه مثل امروز که من شروع کردم و میخواستم که این شروع هم خیلی کوتاه‌تر از این باشه، ولی عملا طولانی شد، شما میتونید وارد بحث بشید، منتظر نباشید که من صحبت بکنم. حداقلش این است که از سوره هایی که در مسیر فهم و تفسیرشون هستیم، حداقلش اینه که بعضی از آیات رو، بعضی از کلمات رو سوالی روش بگذارید که بهانه باز شدن بحث بشه. اینطور نباشه که من بحث آماده ای رو آورده باشم برای شما، میگیم حالا میخوایم راجع به این کلمه صحبت کنیم، حالا میخوایم راجع به این آیه صحبت کنیم، بعد از داخل جمع شما بجوشد، حداقل در شکل سوال که خب مثلا همین قاره چی، یا خودتون توضیحات که به نظرتون میرسه یا مطالعه کردید بیان کنید، یا حداقل روش سوال بگذارید. دیگرانی که تشریف دارن، از جمله من که در محضر شما، در محضر قرآن توفیق دارم که حاضر باشم، انشاءالله بحثمون رو ادامه بفرمایید. میکروفونتون خوب؟ من صدای امتحانش شنیدم، دو تا میکروفون امتحان کردم، هر دو کار انشاءالله خوب هم نمیزنه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خصوصا در خصوص کتابت قرآن فرمودید، و مثلا این طوری هم بفرمایید که در خصوص کتابت قرآن یه مسئله که باعث شما یه مقدار اهمال میکنید به این قضیه، فکر میکنم رعایت حرمت این مسئله است، این بایدها و نبایدهایی که باید رعایت باشه، چارچوبی که در نظر بگیریم، اعراب داشته باشه نداشته باشه، به چه شکل نگهداری بشه و حفظ و حرمت اینها رو بفرمایید که دیگه با خیال راحت این کار انجام بده.
خب شما بفرمایید که کدوم عاقلی گفته یا کدوم عاقلی پذیرفته. من خودم کنار شما میذارم، اینا مصیبت‌های ماست. پذیرفته است یا خودش گفته است که چون مثلا پدر و مادر حرمت دارن، خب ما اینا رو بذاریم توی قفس و درم روشون قفل کنیم، چون ممکنه چی بشه؟ بی حرمتی بشه دیگه. وقتی من هی دورو بره پدر مادر به چرخم، ممکنه پامم به مثلا ایشون بخوره دیگه، ممکنه دستم هم به ایشون اصابت کنه، این رعایت و حرمتشون مختل بشه. پس بهتره که بذارینشون تو قفس، دروشون ببندیم. و مثال های از این قبیل. متاسفانه یکی از فریب های شیطان و به دنبال شیطان ابلیس دعین شیاطین انسی و جنی و وسوسه های درونی خود ماست که اومده یک فرمول ساخته که چون اگر قرآن بنویسیم ممکنه حرمتش رعایت نشه، پس نمیشه. این اصلا عقلایی نیست. شما با اون مثالی که من گفتم یا مثال های دیگه شما در نظر بگیرید، ببینید که مثلا بچه ها بخوان رعایت و حرمت روی کلاس، مثلا رعایت و حرمت معلم رو به این صورت بکنن که سر کلاسش نیاد، بگن که جسارت میشه ما بیاییم مثلا سر کلاس ایشون، چون ممکنه عطسه کنیم، چون ممکنه سرفه کنیم، چون ممکنه نمیدونم چرتمون ببره، بهتره نیاییم سر کلاس ایشون که حرمت مثلا معلم لازمه دیگه رعایت میشه. مثالش رو دیگه خودتون در نظر بگیرید که فراوانه. در این که این مطلب بسیار غلطه هیچ تردیدی نیست. اولا باید برای مبارزه با این حربه خیلی کارآمد شیطان آدم بگه که فعلا من میخوام بنویسم مسئله رعایت و حرمتش مسئله چیه بعدیست. هیچ جا نگفتن که برای رعایت حرمت نوشته قرآن شما ننویسید. این به هیچ وجه اثری ازش نیست. حتی جالبه که برای دست کشیدن روی خط قرآن ما باید طهارت داشته باشیم، ولی برای نوشتن قرآن نباید، لازم نیست طهارت داشته باشیم. این یک مسئله قطعی هم هست. همه فقها هم فتواشون همینه، چون غیر از این مأخذ ندارن که بخوان فتوا بدن. نوشتن قرآن طهارت نمیخواد، اصلا طهارت نمیخواد، هیچ قید نداره. این یعنی چی؟ یعنی که زمانی که شما میخواید قرآن بنویسید نگران هیچی نباشید، حتی نگران بیوضو بودن دستتون نباشید، فقط مواظب باشید اون عبارتی رو که مینویسید دست بیوضوی شما روش کشیده نشود. یه جوری بنویسید که این یعنی نهایت تأکید و تشویق بر نوشتن قرآن. اگر یه ذره قرار بود اون منطق متاسفانه رایج ما که همه ذهنهای ما رو مشغول کرده درست باشه، خب اینجا حداقل میتونستن بگن که بهتر است مثلا شخص وضو بگیره بعد قرآن بنویسه. این نگفتن، چون نمیتونستن بگن، مبناشو نداشتن. در نوشتن قرآن به هیچ وجه طهارت نمیخواد. با مرکب ببین همه اینا بررسی شده، گفتن با مرکب نجس نباید قرآن نوشت. خب میتونستن بگن که بدون طهارت هم کسی قرآن ننویسد. حتی قرآن نوشتن شرط مسلمانی هم نداره. ما نهی از این که غیر مسلمان قرآن بنویسد هم نداری. غیر مسلمان حق نداره مسجد بسازه. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و یوم الاخر. ولی شما پیدا کنید یه موردی که منع داشته باشه غیر مسلمان قرآن بنویسه، معنی نداره. اینا برای اینی که باید این راه باز باشه. پس اون وقتی که میخوایم بنویسیم به شیطان درون خودمون و به شیاطین انسی و به ابلیس لعین بگیم که فعلا وقت این تذکر شما نیست، فعلا بنابر نوشتن. حالا وقتی نوشتیم، خب چه نوشته قرآنی که خودمون تهیه کردیم چه نوشته قرآنی که دیگری تهیه کرده، باید حرمتش رعایت بشه. اونا رو هم در آموزه‌های دینی به ما یاد دادن که چگونه حرمتش رعایت کنیم و اگر نگه داشتنش برامون سخته به چه ترتیبی چه بکنیم؟ بتونیم نگه نداریم، اونا همه آشنا هستی دیگه، یا ریز ریزشون کنیم، یا نوشته ها رو محو بکنیم، یا دوباره روی اون نوشته ها بنویسیم که اون نوشته ها دیگه مشخص نباشن که قرآنن. شما با همون خودکاری که نوشتید میتونید روی کلمات با دایره ها و خطوطی کاری بکنید که دیگه این متن قرآن نباشه. این کار نه تنها معنی نداره، دستوره که اگر به هر دلیل نمیخواید نگه دارید میتونید این کلمات رو با خطوط اضافی ترتیب بدید که دیگه کلمات قرآن نباشه. وقتی دیگه کلمات قرآن نباشه، محظورهایی که داشت دیگه نداره، بنابراین دیگه اون حرمت هم خود به خود چی میشه؟ منتفی میشه. تازه از اون طرف کی گفته که نگهداری نوشته های قرآن واقعا مشکله؟ خب هر کس داره کلب الله نفسن الا وسعها و لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هر کس به نوبه خودش میتواند و باید سعی بکنه که نوشته های قرآن رو حرمتش رو نگهداره و به درستی اینا رو نگهداری بکنه. حالا اگر یه کسی دیگه ای ممکنه بیاد این جعبه ای یا محفظه ای یا کلاستوری یا پوشه ای که من نوشته های قرآن داشت گذاشتم، دیگری ممکنه دستش بیفته رعایت نکنه، که من مسئولش نیستم، مسئول کار خودمون. بنابراین مسئله خود به خود روشنه که بر اثر یک تلقی یا یک فکر غلطی که به مرور زمان متاسفانه شکلی گرفته، ما عادتمون ننوشتن قرآن شده. حالا بر اساس اصول و مبانی صحیحی که هم قبلا آشنا بودیم و هم الان به عمدش اشاره کردیم، ذهنمون به طرفش برگشت، بنابراین بذاریم عادتمون رو عوض کنیم، یعنی عادت کنیم به نوشتن قرآن، عادت کنیم که جیبمون، کیفمون، پوشمون، میزمون، کتابمون پر از قرآن بشه. ضمناً هم عادت کنیم به رعایت کردن حرمتش، رعایت کردن حرمت یادداشت‌های قرآنی، سوره‌های قرآنی کار بسیار مشکلی نیست. شما مثال‌هاش رو همه می‌دونید دیگه. الان در مورد شخص من و امثال من، خود لباس جیبای متعددی داره. حد اکثر رعایت حرمت سوره‌ای رو که من نوشتم اینه که توی این جیب بالایی لباسم بگذارم، توی جیب بغل بگذارم، توی جیب پایینی نگذارم، توی جیب شلوار مثلا نگذارم. این کار شاقی نیست، این کار خیلی آسانه. یا این لباسی که احیانا میخواد برای شستن جایی گذاشته بشه، خب یه لحظه نگاه کردن که اگر من یه یاد داشته قرآنی دارم توش، اول در بیارم مثلا بعد بگذارم در ظرفی که لباس های آماده برای شستن رو جمع میکنن اونجا، لباس های شستنی رو، خب این کار شاقی نیست. احیانا هم فراموش بشه آسمون به زمین نمیاد، باز داری کرده بود نفسن الله حسابا. باید فکر رو عوض کنیم و عادت رو هم عوض کنیم. همین که فکر عوض شد، عادت عوض شد، میبینیم که نه، همه چیز درسته، هیچ مشکلی هم نیست. آرام آرام تمام فضای اطراف ما، فضای زندگی ما مشهون از قرآن میشه، همه جا قرآن هست، رعایت و حرمتش هم میشود. مگر الان این قرآن های متعددی که جای مختلف هست، مگر بعضی جایی که متاسفانه خب به دلایلی یا آشنا نیستن یا رعایت و حرمت نمی کنن، خیلی به ندرت. غالبا جایی که قرآن هست ولو 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا رعایت و حرمتش هم میشه. هر کس هم بیاد ببینه که مثلا قرآن یه جایی پایین گذاشتن، میاد میذاره بالا، و همینه، بیش از این که دیگه نیست، حد اکثر همینه. یا اما اول میخواد قرآن رو یه جایی بذاره، خب یه جایی پایینی نمیذاره، جایی بالاتری که مناسب تره، محفوظ تره.
میتونه به شکل عربی هم نباشه، یعنی همون جوری که داریم مینویسیم یه جوری مثل ترجمه، مثلا یه جوری برداشت خودمون باشه آیه به آیه و مطابقت بدیم و به شکل فارسی. بعد میبینیم که یه روند خاصی داره، مثل یک اول آخری داره، مرتب تره، انگار فکر میکنم فهمش روان سر میشه برای خودمون.
اگر منظورتون این که به جای متن قرآن فارسی بنویسید، نه، این راهیه که نباید باز بشه، چون همین که باز شد اون وقت دیگه ما قرآن نوشتن رو کنار میزه. نه، باید به عکس عمل کنیم، باید اون مطلبی که تو ذهنمونه اون رو تو ذهنمون برگرد، اون مطلب فارسی که تو ذهنمونه به بهانه اون قرآن رو بنویسیم، و هر وقت اون قرآن رو دوباره نگاه میکنیم یادمون بیاد که اون مطلب ماست. حالا احیانا اگر که بخوایم کنار نوشته قرآن مطالب خودمونم بنویسیم، این اشکالی نداره، ممنوع هم نبوده. یکی از بزرگان ما که بیش از همه در این باره کار کردن، علامه عسکری رضوان الله علیه، ایشون با بیانهای مستدلی و مستندات خیلی روشن و قاطعی بیش از همه این مطلب رو نشون دادن که در زمان پیغمبر اکرم غالبا مسلمان ها این روش رو داشتن که در کنار آیات قرآن که می نوشتن، سوره قرآن که می نوشتن، مطالب دیگری رو هم که در ارتباط با اون آیات و سوره ها بوده دوست داشتن بنویسن، می نوشتن. در مورد مصحف امام علی علیه السلام هم بحث‌های مختلفی که هست در جاهایی که این بحث ها مطرح میشه، یکی از بحث‌هایی که تقریبا همه جا مطرح شده و مسلم هم هست این است که مصحف امام علی علیه السلام صرف متن آیات قرآن نبوده، خیلی چیزهای دیگه در ارتباط با این سوره ها و آیه های قرآن کنارش لابلای آیه سوره ها نوشته شده بوده. بنابراین این کار اصلا معنی نداره و به اصطلاح دقیق فقهیش هم تقریر پیغمبر اکرم رو داره، قول و فعل و تقریر پیغمبر اکرم حجت شرعیه برای ما. یه وقت پیغمبر اکرم میگن این کار رو بکنید، این حجت. یه وقت هم خودشون انجام میدن، حجته. یه وقت هم میبینن و متوجه هن که دارن مسلمان ها انجام میدن و منع نمی کنن، بس اینم حجت. یعنی این همه روش معمولی که بوده است که گفتیم علامه عسکری هم در کتاب القرآن و معالم المدرستین این مطلب رو به خوبی بحث کردن، مفصل بحث کردن که چنین بوده، پس این با تقریر پیغمبر اکرم بوده. وقتی با تقریر پیغمبر اکرم بوده این راه بازه. خیلی کار خوبی هم هست که ما مقید باشیم اولا به نوشتن قرآن، حالا یه مطلبی راجع به سوره قارعه داریم دوست داریم کنارش بنویسیم، خب بنویسیم اونم بنویسیم، ولی سوره قارعه رو بنویسیم، اون مطلب رو هم بنویسیم، اون سوالمون هم بنویسیم، اون توضیحمون هم بنویسیم، اون یادگاریمون هم بنویسیم، که اشکالی داره، یادگاری بنویسیم این سوره را من مثلا ساعت فلان، روز فلان، شب فلان، برای فلانی نوشتم، که اشکالی داره. خطاب به کسی بگیم این سوره رو من برای تو نوشتم که به تو هدیه کنم، اینو کنار سوره نوشتن هیچ ایرادی نداره، اینا توصیه شدم هست، راهش بازه، اینا فراموش شده های ماست، باید از نو اینا رو برگردونیم تو زندگیمون و عادتش رو به وجود بیاریم، سوره بنویسیم، زیرش هم بنویسیم که اسم طرف رو بنویسیم، هدیه به مادر بنویسه، هدیه به فرزند، فرزند بنویسه، هدیه به مادر، همسران به هم دیگه آیات و سوره های قرآن رو بنویسن، البته بدون نیش و کنایه، و به هم دیگه تقدیم بکنن با مناسبت، بی مناسبت، مطالبشون هم کنارش بنویسن، اشکالی نداره، ولی در مقام صفا و صمیمیت و مودت این که شأن اهل قرآن.
بسیار ممنون. من از این سوالی بود برای حفظ، ما که رشته حفظ داریم میخونیم، بخواهیم آیات رو تسلسل آیات رو به ترتیب روشن هم حفظ بکنیم، این عربی گفتنش بیشتر مؤثر سره یا به شکل فارسیش روشن هم ردیف کنیم؟
به مجردی که شما از متن قرآن عدول کنید حفظتون رو مشکل میکنید، اینا هم منع در واقع شرعی داره و منع آموزشی داره به قول خودتون در اسوه حسنه، و هم تجربتاً مسیر رو کند میکنه، کار رو دشوار میکنه، اصلا کار رو تسهیل نمیکنه. اون چیزی که به نظر ما میاد که همینطور که توضیح دادی دیگران هم توضیح میدن که ما وقتی فارسی آیه ها رو تو ذهنمون مرتب میکنیم، احساس میکنیم که بهتر سوره تو ذهنمون مینشینه برای حفظ، این فقط یه احساس غلط و این در حافظه کوتاه مدت، جاش تو حافظه کوتاه مدت. چرا جاش تو حافظه کوتاه مدت؟ یعنی یه فریبه در واقع، حافظه ما ما رو فریب میده، به دلیل اینکه این از جنس زبان مادری. ما همه چیزایی که از جنس زبان مادریه تو حافظه چی نگه میداریم؟ کوتاه مدتمون نگه میداریم. دلیلی نداره چیزی که به زبان مادریمونه بفرستیم توی حافظه بلند مدت. ولی به عکس وقتی که زبان قرآن، زبان مادری هیچ کس نیست، اون قرار باشه به ذهن سپرده بشه و شخص مقید باشه که باید مقید باشه که همین باید به ذهن من سپرده بشه، اون به عکس میره در حافظه بلند مدت. چون در حافظه بلند مدت میره، شما اون لحظه اول حسش نمی کنید، هی میبینید دوره. خب دوره به دلیل این که رفته تو حافظه بلند مدت. ولی حسنش چیه؟ حسنش اینه که شما 4 روز دیگه، 4 هفته دیگه، 4 ماه دیگه حتی بدون این که صداش کنید خودش میان و ایگونده کلده همزتن لومزه، تا میشنوید یه صدایی تو ذهن شما میخونه الذی جمع اعمالن و عدده. چون رفته تو حافظه بلند مدت آماده است، بنابراین یه فریب بیشتر نیست. انشاءالله که این تصور رو شما نداشته باشید و اگه هم داشتید خطش بزنید و به شاگرداتونم درستش رو منتقل کنید، بگید که آدم باید کار رو هر چقدر زحمت داره به شکلی انجام بده که به زحمتش بیارزه. ما در احادیث داریم که کسی که قرآن رو به سختی یاد میگیرد، همین سوال شماست، یعنی میخواد حفظ کنه، به سختی حفظ میشود، فلهو اجران، به جای یک اجر 2 اجر داره. قبلا هم تو بحثامون داشتیم که این صيغه های تثنیه فقط 2 تا نیستن، معنیش اینه که اگر یه مقدار براش مشکل تره خب 2 اجر داره، اگه یه مقدار بیشتر براش مشکل داره 3 تا اجر داره، 4 تا اجر داره، 30 تا اجر داره. چرا هرچی سخت‌تر یاد بگیره اجرش بیشتره؟ برای این که موندگارتره. اونی که خیلی راحت سریع یاد میگیره، باید شما معلمین حواستون جمع باشه، هم به خاطر رعایت بچه های دیگهی که این تیزی رو تیزگوشی رو ندارن یا حافظه فعال و وقالی مثل بقیه ندارن، اونا رو جریمه بی جا نکنید، قصاص قبل از جنایت نکنید، و از اون طرف هم بچه های تیزهوش و دارای حافظه قوی رو هم، اینا رو هم خرابشون نکنید. نفسم میگم خرابشون نکنید، باید شما این موارد رو توجه بدید. در جمع شاگرداتون بگید خب، به اون کسی که سریع یاد میگیره بگید آفرین، خیلی سریع و خوب یاد گرفتی، ولی باید توجه داشته باشی که به همون سرعتی که الان یاد گرفتی به همون سرعت هم فراموش میکنی، یعنی زحماتی که تو باید بکشی برای نگهداریش مونده. بعد به اونی که شما هم نگید احساس میکنه، و چه بهتر شما بگید که ولی تویی که احساس میکنید دیرتر یاد میگیرید نسبت به این همکلاسیتون، شما دیرتر از ایشون از یاد میبرید، بنابراین موندگارتره. یه جایی این بالانس میشه، یه جایی یکسان میشه. کسانی که برای فراگیری قرآن زحمت بیشتری کشیدن در نگهداریش راحت ترن، کسانی که در فراگیری سریعتر حرکت میکنن زحمت بیشتری باید برای نگهداریش بکشن. یه زحمتی بالاخره این کار داره، جا به جا میشه و فقط همین جا به جاییست. اینا رو باید فضای کلاس ها در ارتباط با افراد قرآن آموز و سوال خودتون که وقت خود شما قرآن رو حفظ میکنید، باید زمانی که یک سوره تعبیر پیغمبر اکرم اینه که شوره اسیان میکنه، اسیان میکنه این به فرمان من نیست. خب پیغمبر اکرم تشبیهش میکنن به شطوری که رام نیست و میفرمین که حالا باید به شیوه های این شطور رو چکار کرد؟ رامش کرد. نه اینکه فکر کنیم که ما کارمون اشتباهه یا از خیرش بگذریم، نه، داره اسیان میکنه، یستعصی به فرمان شما نیست، رام نمیشه، شما باید از این قضیه لذت هم ببرید، بگید این یه توفیق جبریه برای من که با این سوره بیشتر درگیر بشم. خودش یه زمینه خوبیست که این سوره انگار با ده بار و بیست بار رضایت نمیده، چه بهتر یه باره میرم روی 80 بار 100 بار، اون وقتی یه اگه راست میگه راه نده، خب ناچار راه میده دیگه، و من میشم آنچنان صاحب و مالک یا ملک سوره. الان گوشه کنار همین کشور ما کسانی که مطابق دستور عملهای پیغمبر اکرم هنوز هم دارن عمل میکنن، اونا میگن از یه جایی به بعد حفظ ما ملک میشه، ملک اصطلاحشونه، در همین کشور در همین دوری نزدیکی میگن یه مقدار جلوتر که کار میکنیم و تکرار میکنیم سوره قرآن رو، از مرحله حفظ به ملک میرسیم. به ملک که رسیدیم دیگه فراموش شدنی نیست. ملک یعنی فرمانروایی، یعنی مالکیت، شخص مالک و ملک و فرمانروای اون سوره قرآن میشه و پیغمبر اکرم راه این اصطلاحات و تعبیرها رو هم نبستن. کسی بگه نه من چگونه بگم من مالک سوره میشم؟ پیغمبر اکرم راهشو باز گذاشتن. حافظ، مالک و شطور رو مثال زدن که برای اینکه این شطور در اختیار تو بمونه، فرار نکنه، عقالش رو پاره نکنه، راهش همین تکرار تلاوت سوره است. وقتی مکرر تکرار کردی، تعهد کردی، تعبیر پیغمبر اکرم دقیقا این است که تعهد کنی، تعهد القرآن، تعهد از عهد، یعنی هی تجدید عهد بکنی. چرا؟ به دلیل این که مثل شطور، مثل شطوری که دائم در صدده که به یه راهی خودش رو نجات بده و فرار بکنه، آیات و سوره قرآن این حالت رو داره و برای این که این حالتشون نتونه عمل بکنه، شما تکرار تلاوت بکنید، راهش اینه. وقتی شما مکرر سوره رو تلاوت کردید، چطور در اختیار شماست، میشه زلول، میشه رام شما، میشه در اختیار شما، هر گونه که میخواید بخونید، از هر جاش میخواید بخونید و هر جاش میخواید توجه بکنید، میبینید سوره در اختیار شما، اولش، وسطش، آخرش، همه در اختیار کنید. جذبه این یاد داشتم بخونیم یه یاد داشته بیاد انشالله. با سلام و سلام علیکم. در قرآن جاهایی که کلمات تکرار میشن و قبل از تکرار از لفظ ف یا که در عربی استفاده ما استفاده میشود، مانند و اصحاب الیمین، بارکالله، ما اصحاب الیمین. همین امروز چی داشتیم؟ الغاره، ملغاره، این همون ما الغاره است که میگیم نوشتن مفیده، چون وقتی می نویسیم به خصوص ما که ذهنمون کتبیه بیشتر و تعلیماتمون بصریه، وقتی این سوره رو نوشتیم متوجه میشیم که این ملغاره که می گفتیم می شنیدیم همون ما در کنار الغاره است. الغاره دومی هم همون الغاره اولی، سومی هم همونطوره. و ما ادراکه، باز ما الغاره که خونده میشه ملغاره، الغاره، ملغاره، و ما ادراکه ملغاره، که اون زمانا تو مکتب خونه ها بچه ها وقتی یاد میگرفتن میگفتن الغاره ملغاره و یه وقتای حالت ضرب المثل به کار میگرفتن که حالا بماند تا یه زمانهای خودتون به این چیزا اشاره کنید. مانند و اصحاب و یمین، ما اصحاب و یمین، و اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال. و گاهی وسطی هست میشه، گاهی سومی هست میشه، شکل کاملش ستایی، الغاره ملغاره و ما ادراک ملغاره، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما لیلت القدرش حذف شد و ما ادراک
ما
لیلت القدر. در اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سومیش حذف شده، در اصحاب شمال ما اصحاب شمال با سومیش حذف شده، میتونست باشه و ما ادراک ما اصحاب شمال و ما ادراک ما اصحاب الیمین. و اینم یکی از راه‌های خیلی مؤثر در تعامل با قرآنه که ما اسلوب‌های بیان قرآنی رو به تدریج که باشون آشنا میشیم کاملشون رو که متوجه شدیم و میتونیم موارد دیگه‌ای که بخشش نیامده اینا رو به عنوان تمرین خودمون کنارش بذاریم، حتی در نوشتن میتونیم مثلا داخل پرانتز یا با یه رنگ دیگه، بهتری که به یه رنگ دیگه، مثلا همین مثالی که من زدم هیچ عیبی نداره و خیلی هم جالبه. ما بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلت القدر، به سیاه دیگه مشکی چون قرآن، بعد آبی بنویسیم ما لیلت القدر، شماره هم نداره چون مال ماست، ما اضافه کرد، بعد و ما ادراکم ما لیلت القدر. همچنین در این مثال های سوره واقعه که الان به زیبایی مطرح شد ادامه دادن که خداوند در تکرار میخواهد ویژگی های خاص و با اهمیتی را بیان کند. البته دیگه اینا اسلوب بیانه، یعنی خدا میتونست فقط بفرماید القاره و بعدم توضیح بده، مثل این روش های غیر قرآنی که ما یاد گرفتیم، غالب ما به عنوان معلم روش همون غیر قرآنی، ولی این اسلوب قرآنی، به جای این که بگه قارعه، امروز میخواییم بگیم قارعه چیه، بعد بلا فاصله بگه یوم یکون و ناسو، یه اسلوب بیان زیبا داره قرآن که ذهن رو باش آماده میکنه، ذهن طرف مخاطب رو با خودش همراه میکنه. القاره ملغاره و ما ادراکه ملغاره، خداوند در تکرار نوشتن میخواهد ویژگی های خاص و اهمیت رو بیان کنه. البته همینطوری وقتی این تکرارها رو ما در نظر گرفتیم، مکرر خوندیم، مکرر نوشتیم، یواش یواش اون نکته های خاص خودشون رو نشون میدن. آیا در سوره القاره ملغاره هم خداوند میخواهد ویژگی های خاصی از قیامت را مطرح بفرماید؟ بله، ویژگی های خاصی از قیامت را میخواهد مطرح بفرماید و ویژگی های خاصی از قارعه هایی که از ایران و جاهای دیگه داره الان بر سر آمریکا کوبیده میشود میخواد اینها رو توجه بده. بله، اینا الان مدتی است که به طور مشخص این قارعه هایی که مسلمان ها در جاهای مختلف دنیا دارن به حساب عکس العمل کارهای خود آمریکایی ها، و اخیراً هم میبینید که اختصاصی دیگه به مسلمان ها هم نداره. من اینجا براتون این توضیح رو بدم که متاسفانه داده نمیشه که اینا اسلامی است که به دست و زبان و حرکات و رفتار و کارهای غیر مسلمان ها چی میشه؟ ظهور و بروز پیدا میکنه. یعنی شما میبینید که فرانسه، فرانسوی این قارعه رو بر سر آمریکا میکوبد، آلمانی، جرمنی و طبعاً غالباً غیر مسلمان این قارعه رو بر سر آمریکای نامسلمان میکوبد، ولی این اسلامه. اینا همه از اسلامه که به توسط غیر مسلمان های شناسنامه‌ای، چون مسلمان شناسنامه‌ای داریم غیر شناسنامه‌ای داریم، اسلام خیلی جاها بدون این که به قید شناسنامه مقید باشه میره در وجود انسان ها اثر میذاره و اونا به عنوان منادی اسلام عمل میکنن. الان قارعه هاییست که و میبینید که این قارعه ها، منظورم اینه که این تکرار داره میگه که این قارعه ها یکی دوتا نیستن. الان حالا این کار رو که نکنیم، واقعا خدا هیچ کدوم ما رو جای او بما نگذاره، بدبخته بیچاره، ولی شما حساب کنید که یه قارعه از این ور میاد، تا میاد خودش رو جمع جور کنه یه قارعه از اون ور میاد، میاد از اون ور خودش رو جمع جور کنه، از پشت سر میاد، از بالای سر میاد، از روبرو میاد، یکی دوتا نیست، از نزدیک میاد، از دور میاد، از دوست میاد، از دشمن میاد، هم پیمانها دارن تبدیل به قارعه میشن برای آمریکا. و انشاءالله و انشاءالله طولی نمی کشد که یوم یکون الناس کالفراش مبثوث و تکون الجبال کالعهن منفوش. ایالات متحده آمریکا آنچنان از هم انشاءالله به زودی بپاشن بر اثر اعمال خودشون، نه بدخواهی ما، بر اثر اعمال خودشون آنچنان از هم بپاشند که اصلا از همدیگه تمیز داده نشن که اینا چیان، کیان، چی بودن و چه سابقه تاریخی داشتن، آنچنان پاشیده بشن که ما قبلا در متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی دیدیم. و جالب این است که این نظر متخصصان فن است که زمانی که ایالات متحده آمریکا United States به همان سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی مبتلا بشود، به مراتب وضعش نابسامان‌تر و فجیع‌تر از جماهیر شوروی است. شما می‌بینید که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بالاخره یه مابقی به شکل‌های مختلف و مثلا از جمله کشور روسیه باقی مونده، از آمریکا هیچ چی باقی نخواهد، و این خیلی زود امکان اتفاق افتادنش هست، و اگر اتفاق بیفته تفسیری است برای سوره قاره. القاره، ملقاره و ما ادراک ملقاره. حالا میگفتید مربوط به قیامته، بله مربوط به قیامت هست، مربوط به غیر قیامت هم هست. صحنه های قیامت اگر بنا نبود در دنیا تکرار بشود، این سوره ها این بیان ها رو برای ما انسان ها نداشت. معنی وجود این آیات و سوره ها در قرآن همین است که صحنه های قیامت می تواند و عملا چنین می شود که در زندگی ما انسان ها غالبا، حالا چه متوجه بشیم چه متوجه نشیم، اینا تکرار میشه، اتفاق میافتد. و مثال زدیم که معلوم بشه که مثلا چه اتفاقی میفته.
خود
خود باشه.
اینجا دو تا آیه
هستن. من یکی یاد از
دو آیه
یامیان این
رو
صحبت
کنم،
من واقعا
نشیدم چیه. اینجا دو تا آیه، اول ناس رو میگه بعد جبار رو میگه. آیا میشه این برداشت رو بکنیم که هر ناسی حتی اگر یک جبال هم پشتش باشه اون جبال
بارکالله خیلی عالی، یعنی اگر تکیه اون انسان ها به کوه هم باشه، نه تنها کوه خواب در هنگامی که زیر و زبر بشود و قارعه ها عمل بکنن، نه تنها وقتی که قارعه ها عمل میکنن کوه خواب پشتیبانی نمیتونن بکنن، خود کوه ها هم چی میشن؟ خود کوه ها هم پود میشن. در مورد آمریکایی که گفتیم، این کوه ها کوه های فرضی ان که اینا بهش تکیه کردن، اینا کوه های واهی هستن، کوه هایی که قرآن میفرماید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم الذی یوسوس فی صدور الناس. اینا مجسمه های این کوه هایی که فکر میکنن محکم راسخ پا در زمین و برای همیشه سر پا و مندگار بهش تکیه کردن، اینا جز وسوسه های درونی که از وجود خودشون به عنوان شیاطین انسی و شیطان بزرگ ابلیس لعین و شیطان های بزرگ دیگری مثل خودشون به ثمر رسیده هیچ چیز دیگه نیست. واهی واهیه. اگر وسوسه واقعیت داره، اینا هم واقعیت داره. نه واقعیتی نداره. و همین که از هم پاشید، چرا خدا میفرماید که کل اهن المنفوش؟ اونا رو گاهی مفسرین گفتن اهن چیه؟ پشت. منفوش چیه؟ زده شده، در حدی که دم باد میره. یعنی باید رعایت بکنن که جایی که میشینن این پشم رو میزنن، مثل پنبه که ما پشم زدن رو کمتر دیدیم، ولی پنبه زدن رو دیدیم، میدونیم پنبه زدن چیه. پشم زدن آدابش بیشتره، چون اندک بادی در کار باشه اون پشمای زده شده دیگه رو زمین نمیمونن، میرن دیگه، معلوم نیست، قابل استحصال دیگه نیستن، قابل جمع‌آوری نیستن. به این شکل میشه، یعنی انقدر واهی هستن که هیچی ازشون نمیمونه، و وقتی که متلاشی میشن معلوم میشه که هیچی نبودن. قبلا تصور میشد که سنگن، سبردن، نمیدونم بتون آرمه هستن دیگه. گفتم لحظه خودتون رو جای این بنده خداهای بیچاره بدبخت بذارید، اینا الان دارن از همپیمانهای قسم خورده نزدیک به اصطلاح قدیمی خودمون جونجونی خودشون لطمه هایی میبینن، آبروریزی هایی براشون درست میشه، اعتراضاتی دریافت میکنن، قاره هایی به سرشون کوبیده میشه، اصلا به خوابم نمیدیدن. و حالا وقتی که میبینن چنینه، تازه متوجه میشن که اون پایه ها چقدر سست بود. و قرآن گفته بود الاخلا یوم ازن، باید آیه قیامتیه، ولی قیامتی مال دنیاست اول تا بعد قیامت، نه به قول اسرائیلی ها کوتا قیامت، اول اینجا بعد قیامت. الاخلا او یعنی چی؟ دوستان. یوم ازن برمودش در قیامت مطرح میشه. بعضهم لبعضن عدوون. خداوند میفرماید که این دغل دوستان غالبا چی هم؟ دشمنان پنهان هم. دوستان ظاهر غالبا دشمنان پنهان هم. الا المتقون. الا المتقون. حسن. الا المتقون. مگر متقین، یعنی تقوا فقط میتواند دوستی چی بیاورد؟ دوستی پایداری که آدم اطمینان حاصل کنه که این دوستی از اون انواع دشمنی پنهان نیست. الا متقین. اونا همین رو که بلد نبودن که احراز بکنن، و همین رو که قطعا ندارن، خودشون هم میدونن ندارن. اینا به سان گرگ هایی هستن که از قدیم مثال زده می شد که گرگ ها کم و بیش می دونید که با چشم باز می خوابن. و اگه بپرسید که چرا، این زجر رو گرگ به خودش می ده که دائم با چشم باز می خوابه، این چشم دائم در حرکت اطراف، در جوابش اینه که از هم دیگه می ترسن. یعنی حتی اگر با هم پیوند خویشاوندی داشته باشن، یعنی خانواده گرگ کنار هم میخوان بخوابن، با چشم باز میخوابن، چون احتمال این که هر لحظه چشمشون بره روی هم و اون یکی گرگ به عنوان طعمه این گرگ دیگر را بدرد هست. اینا حالت گرگ رو دارن، خودشون هم میدونن، ولی سرگرمی ها، زر و زیور ها، اشتغال ها و مداهی ها، چنین چنین گفتن، چنین چنان گفتن ها، اینا رو غافلشون میکنه، مشغولشون میکنه. زمانی که قاره بیاد غفلت ها رو از بین ببره، اون وقت یوم یکون و ناس و کلفراش المخصوص، سراغ هر کیو میگیرن دیگه نیست. نه تنها نیست، برن گیرشم بیارن، میگه من اصلا آدم نبودم، اصلا من اون کسی که فکر میکردی نبودم، اصلا من فلان سمت نبودم، اصلا من فلان کس نبودم. کل فراش مخصوص، انگار که انسان ها همه تبدیل شدن به چی؟ به پروانه تبدیل شدن. فراش، پروانه. تبدیل به پروانه شدن یعنی چی؟ یعنی اصلا انسان ها دیگه اونی که فکر میکردید بودن و هستن دیگه نیستن، یه چیز دیگه شدن. پس آدم ها که اینطور، اون کوه ها هم که به زیبایی شما گفتید که چه بسا احساس میکردن که پشتشون به اون کوه ها محکمه، خود اون کوه ها هم کلهن المنفوش مثل پشم زده شده میره دم هوا و اصلا دیگه نه تنها کوهی باقی نمیماند، این پشمهای زده شدن دیگه قابل جمع و جور نیستن. گرد به شما بتونید اینا رو یه جایی پشته کنید، انبوه کنید، بگید حالا اگه کوه سنگی دیگه نداریم، مثلا همین کوه پشم رو داریم، نه اون شدت قارعه، اون شدت باد قهر الهی که وزیده و بسط الجبالو بسا فکانت هباعا منبسا، یه هی میکنه به این کوه حرکت میکنه میره میخوره به اون کوه، یه هی میکنه به اون کوه حرکت میکنه میاد میخوره به این کوه. کدوم قدرت؟ همون قدرتی که در آسمون ابرایی که شبیه جبال بود جا به جا میکرد تا به هم برسن و بارون و برف و اینها ازشون فرو بریزه، حالا روی زمین همون قدرت کوها رو حرکت میده، به هم میزنه، رفتی به هم زد چیزی ازشون نمیمونه. و اینا همه داستان آمریکا و امثال آمریکاست. و بقیه هم که الان گفتیم که در برابر اینا قرار گرفتن، اونام به نوبت، اونام به نوبت نوبتشون میرسه، به ترتیب نوبت اونها هم میرسه. اینا اصلا بدخواهی نیست از جانب مسلمان ها، اینا عین حقایقی است که قرآن به ما نشون میده که حاکم است بر این جهان، این حقایق حاکم است بر این عالم. و همونطوری که استاد شهید مطهری دائما می‌فرمود، جهان را صاحبی باشد خدا نام، و قرآن که کتاب خداست این مسائل رو روشن کرده که خدای صاحب جهان هرگز غافل نیست. ولا تحسبن الله غافلا، سوره ابراهیم، کی؟ اما یعمل الظالمون انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، منتظر روزشیم. حالا این روز اصل اصلش قیامته، یوم تشخص فیه الابصار، بارها در این عالم اتفاق افتاده که چشم همه چی از شدت تعجب راست ایستاده، که یعنی واقعا ممکنه زمانی که نامه حضرت امام رضوان الله علیه رو به اتحاد جماهیر شوروی از هم فرو نپاشیده آیت الله جوادی و آملی برداشتن بردن، به نظر خیلی ها مسخره می اومد، کی به کی نامه می نویسه، تازه توی نامه چی می نویسه، اتحاد جماهیر شوروی. ولی طولی نکشید معلوم شد که اون که مسخره بود اعتقاد به پایداری های چیزای ناپایدار بود، و صاحب جهان کتاب و کتاب ها رو داشت، و کسانی مثل حضرت امام از اون جاهایی که باید و نه از جای خاصی، از همین قرآن، از همین قرآنی که حضرت امام شاگرد مکتب این قرآن بود و افتخار شاگردی مکتب قرآن رو داشت، دریافت که وقتشه و حتی قبل از اتفاق افتادن باید به اینا نشون داده بشه که در دنیا هستن کسانی که حتی اتفاقات رو قبل از وقوعش پیشبینی میکنن و توجه میدن، و خسارت از آن کسانی است که به این مسائل توجه ندارن. ان انسانم، حالا میبینید ارتباط این سوره عصر رو با سوره قارعه، همین ارتباط ها بین بقیه سوره ها هم موجوده. نوشتم که در سوره عصر آیه دوم، این که انسان در زیان است منظور چیست؟ بالا من نمیدونم، برای اینکه من میتونم اینو بگم که ماهی ها جمع شدن، ماهی رفتن پیش ماهی بزرگ، بعد بهش گفتن که شما که بزرگ ما هستید یه مشکل خیلی بزرگ همه ما داریم، اینو برای ما حل کنید. فکر میکنید مشکل بزرگشون چی بود؟ بعد مشکل بزرگشون بود که این آب چیه؟ چون بوده در آب زندگی میکردن و از اول که به دنیا اومدن در آب به دنیا اومدن در آب هم از دنیا میرن مورد سوال میشه. شما من اینو میتونم بگم این بهترین جواب این سوال چه بسا اینه که منظور در زیان بودن انسان رو ما در نمیابیم به دلیل این که تا بوده در این خسران و زیان بودیم و هستیم و خواهیم بود. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر در مکتب حیات بخش سازنده انسان ساز دنیا ساز آخرت ساز سوره عصر ثبت نام بکنی، سوره ای که در روز و در مکان شهادتش مرحوم شهید رجایی همون جایی که به شهادت رسید قبلش شهادت قبلش این سوره رو مطرح کرده بود و توضیح داده بود که طبق معمولش که قرآن رو که میخوند در جلسات آغاز جلسات توضیحی هم میداد که این خسرانیست که همه ما رو فرا گرفته. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. همین که در مکتب این سوره توجه ها برامون حاصل بشود که ایمان، عمل صالح، تواصل بالحق، تواصل بالصبر، این ارکان چارگانه، اون وقت یواش یواش تازه پی میبریم به این که عجب در خسران بوده ایم و کمتر توجه داشتیم. من یادم میاد یک بار دیگه اینجا گفتم، حالا نگفته باشم که چه بهتر، گفته باشم لازمه، یکی از فارغ التحصیلای همین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج چند سال پیش پایان نامش رو که در تحقیق موضوعی خسران در قرآن کریم بود، احتمالاً شما هم دارید تو مجموعه پایان نامه هاتون، این رو پس از مدتی تبدیل به کتاب کرد، کتابش رو چاپ کرد، از جمله با یک واسطه این نسخه از این کتاب رو فرستاده بود خدمت آیت الله مهدوی کنی ریاست دانشگاه موسی علیه السلام و ایشون تجدیدی کرده بودن از این کتاب، اونایی که اونجا حاضر بودن از جمله این تعبیر رو اول از همه کرده بودن که چقدر این کتاب لازمه و برای امثال ما که کمتر توجه داریم به این خسرانی که دائم گرفتارش هستیم چقدر برای ما چنین کتابی و بررسی چنین مسئله و موضوعی لازم. در سوره همزه فرمودند که آیه دوم، آیا هر که مالش را جمع کرد زیانکار است؟ یک مثال الذی جمع مالا و عدده. بعدم نکتهش رو توجه بکنید که شما گفتید جمع مالا، خدا نفرموده الذی جمع مالا، خب جمع مالا که جمع مالا، نکته اساسیش کجا؟ و عدده. اگر مال جمع کردی و این مال شما رو گرفتار نکرد، شما همچنان صاحب مال بودی، خب حالا اگه شرایط دیگه هم درست باشه مشکلی نداره. مصیبت و عدده حدها کمود افاسر، اون شمردنه که تو را اسیر میکنه، مال قرار بود مال شما باشه، حالا وقتی این مال جمع شد اگر سر از اینجا در آورد که شما حالا دیگه مال خودتون هستی و اون مال صاحب شما شده، اون وقت دیگه ند انسان لفی خس الهاکم التکاثر حتی زرتم مقابر. قدیمی ها به ما میگفتن نشمرید کم میاد، شنیده بودید؟ کم میاد، میگفتن نشمرید کم میاد. یه طرف این که ظاهر عبارت بود این بود که شما وقتی شمردنی رو، منظورشون هم بیشتر پول بود، مثلا سکه بود، هرچی بود، گفتن هر بار که بشموری یه مقدار کم میاره، اون ظاهر قضیه بود، ولی مهمترش که منظورش درستشون بود و اینا رو از قرآن گرفتن همین الهاکم و تکاثر حتی زورتمون، کم میاری از خودت کم میاری، از خودت کم میاری، این زمانی رو که سر به این میکنی که خب حالا این فیشا رو نگاه کنم باید کرد، چاره ای نیست، اینا نمیخواییم بگیم این کارا غلطه، نظم خوبه، دقت خوبه و وقتی آدم حساب داره، کتاب داره، پول داره، کارت داره، باید هم مراقب باشه. ولی اینم مسئله است، جمع اموالن وعدده، وقتی قرار شد کم کم مدت مدیدی، مدت قابل توجهی از زندگی من و گل عمر من که باید با خودم برسم، به بچم برسم، به اطرافیانم برسم، به سعادت و زندگیم برسم، از این طبیعت و خداداد استفاده کنم، از سلامتی انسانی استفاده بکنم، اینا صرف چی شد؟ صرف این شمارش ها شد. حالا این فیشا رو ببینم، حالا با هم مقایسه کنم، حالا اینجا ثبت کنم، اونجا ضبط بکنم، انگار اینجا کمم میاره دیگه، انگار اینجا اینجوریه، بعد هی وقت صرف کنم، معلوم میشه که نه کم نیوردم، اتفاقا کم آوردم. از چی کم آوردی؟ از خودت کم آوردی. وقت گرانبها، عمر گرانبها، سلامتی، وقتی که میتونه صرف عبادت بشه، صرف راز و نیاز با خدا بشه. همونایی که میگی وقتشو ندارم، آخه کی آدم وقت کنه؟ خب خیلی جالبه آدم اینو بخونه، اونو بخونه، اینو مطالعه کنه، اون مطالعه کنه، قرآن بخونه، کی بکنم این کارا رو؟ و حقم داری، واقعا میبینی که هیچ وقت نمیتونی. ما همون کی بکنم ها، حاصل این هاست. ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان داره خودش گواهی میدهد که من در دوچار خسرانم، من هیچ کاری رو که دوست دارم نمیتونم انجام بدم چون وقتشو ندارم. خب چرا وقت هیچ کاری که دوست دارم انجام بدم ندارم؟ دارم صرف کارهایی میکنم که قاعدتا دوستم ندارم. چی؟ از حساب کتاب کردن و هی شمردن و هی جمع و تفریق کردن خوشش میاد. حتی بندهای خدا حساب دارم خوششون نمیاد، اونا که کارشون خوششون نمیاد، سخت در این کار براشون همینه، یه روز بدونن که امروزه رو مثلا آفند یا مرخصی هستن یا این یک ماه دیگه حساب کتاب و دفتر و جمع و تفریق ندارن، چقدر راحتن. اینایی که کارهای دفتری در مدرسه ها دارن تابستون چقدر فصل خوبیه براشون، از بهار هم جالبتره، از همه مزایای دیگر هم داره. عمدش اینه که این عدده خیلی کار رو مشکل میکنه، و همین حسابی که زکات میاد این عدده رو مختل میکنه، اون شروط دیگه میاد، ممار از ارناهم یومتقون یوتون از زکات، نا برای این که آدم به جای این که درگیر این بشه که هی ببینم چقدره، چقدر شده، چقدر اضافه شده، اینها به جاش بگه حالا که دارم چه بکنم؟ استفاده کنم، به دیگران استفاده برسونم. توی سوره قبلیمون داشتیم چه بکنیم؟ در مورد یتیم، مسکین، ولا یحض علی طعام المسکین. حالا که من تعداد فرزندانم زیاد نیست، درآمدم هم که خوبه، خب خدا این درآمد رو رسونده، بعد از اینم میرسونه، پس من چیکار کنم؟ اگر این درآمد من همین مقدار که الان هست بود و 10 تا بچه هم داشتم، مشکلی نداشتم. حالا 3 تا از اون بچه ها رو دارم، 7 تاشم برم از جای دیگه سرپرستی کنم، این دیگه مشکلی نداره. جمع مالن خیلی هم خوبه، مال خوب، مال آدم خوب، مال استفاده خوب، که اشکالی داره. ولی عدده این که اون وقت عددی جمع اعمالن و عدده یحسب و هم کم باورش میاد، انما له اخلده. من گاهی گفتم براتون که در شهری که خدمت میکردیم سیل آمد، کن فیکون کرد، بنده خدا صاحب خونه ما که خونش میشستیم، این بنده خدا اموالش رو ریخته بود یه چاچب رخت خواب گره زده بود، بعد قربون صدقه اینا میرفت، میگفت نباشه که من باشم و شما نباشید. یعنی داشت به خودش نفرین میکرد که قبل از اینا تون سیل از بین بره. تصور این که سیل اینا رو از چنگش بگیره ببره و خودش زنده بمونه خیلی براش سخت بود. داشت من کنارش بودم و میگفت تو نباشه که من باشم شما نباشید، نباشه که. حالا مثلا مسلمون انتظار هست که همچه وقتا ذکری نمیدونم مواظب زن و بچهش باشه. نه، زن و بچه رو رها کرده بود، این افتاده بود روی این شب رخت خوابی که اموالش روش بود. کم و بیش ما میدونستیم که چه چیزاییه، خیلی ها میدونستن، بیشتر اهل شهر میدونستن و اینجوریه دیگه. بله، یحسب ان ماله اخلد، کم کم باورش میاد که زندگی من بستگی به اینا داره، جون من بستگی به پولم داره، جونم به مالمی که میگن مالش به جونش بسته، درستش اینه که جونش به مالش بسته. اینا مصیبت های انسان. اگر انسان بتونه مال داشته باشه، پول داشته باشه، دارایی داشته باشه، ولی این گرفتاری ها رو نداشته باشه، کی گفته بده؟ خیلی هم خوبه، داشتن بهتر از نداشتن، ولی داشتنی که این چیزا رو هم داشته باشه اصلا خوب نیست. صد رحمت به این که آدم نداشته باشه، عوارضش رو هم نداشته باشه، خیلی راحت تره، هم انسان سالم تریست، هم انسان خوشبخت تریست، هم برای خودش بهتره، هم برای دیگران بهتره. اگه قراره که داشتن این مصیبت ها رو داشته باشه، بنابراین قرآن سنگ تموم رو گذاشته و درست بیان کرده. الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. کلا، کلا یعنی چی؟ یعنی از بیخ حساب ها چیه؟ غلطه. نه اخلده درسته، نه عدده کار خوبیه، نه اصلا مال برای حیش مردن و جمع و تفریق کردن، مال برای استفاده است، مال وسیله است، وسیله رفاه زندگیه. اول زندگی خود آدم، بعدم زندگی دیگران. آدم ببینه که بر اثر مالی که داره، بر اثر گشاده دستی که داره، دستش بازه، دست تنگ دست نیست، دیگران هم در رفاه هم. خب خوشحال میشه، این رفاه دیگران خود آدم را هم خوشحال میکنه، میده اونا هم راحتن، اونا هم راضی هستن، همسایه راضیه، اهل محل راضیه، همکار راضیه، همه احساس راحتی دارن، احساس خوبی دارن. خب اینا میشه زندگی برای آدم. عکسش متاسفانه میشه خسران و کلا لیوم بزن نفل حتمه. تبدیل به چی میشه؟ تبدیل حتمه میشه. چرا؟ به خاطر عددن. چون شما اگه هی اومدید گذاشتید رو هم، گذاشتید رو هم، گذاشتید رو هم، چی رو معمولا این کارو میکنن؟ هیزم، هیزم و هی میان میذارن رو هم که وقتی آتش روشن میکنن، آتش آتش قوی تر و به درد بخورتری باشه، هی میارن بارهای هیزم رو هم اضافه میکنن، فشرده تر میکنن که وقتی درست آتشش زدن به درد بخوره. یه ضرب المثله ما داریم، یه آبی ازش چی بشه؟ گرم بشه. خب میشه کلا لیوم بزن نفل قطمه. نحوه برخورد انسان با اموالش وقتی بر نحوه برخورد انسان با هیزم بود و نقش انسان در مالداری نقش یک چی بود؟ هیزم شکن بود. چه میشه؟ این هیزم ها رو میاد میذاره رو هم انباشته میکنه. خب آدم عاقل هم که بی خود هیزم ها رو انباشته نمی کنه، برای آتش روشن کردن دیگه. حالا خودش هم روشن نکنه، از یه جای دیگه دست دیگه میاد اینا رو روشن میکنه. ختمه چیه؟ اصلش حتبه، هم مالت هر چی؟ حتب. هه تای دستدار به. حالا وقتی رو هم انباشته شده، به تبدیل به میم شده. این ختمه همون ختبه است، حتب 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 حتب. حالا دیگه یه پشته انبوه حتب میشه ختمه. این ختمه آماده آتش گرفتنه، حتی گاهی آتش زدن هم لازم نداره. آفتاب ممکنه بتابه، ممکنه بادی بوزه، شرایط مختلف مثل آتش گرفتن جنگل ها و غیره چی میشه؟ خود به خود این تبدیل به آتش میشود. وقتی تبدیل به آتش شد چیو میسوزونه؟ نار الله الموقده التي تتد و علی الافئده انها علینا مؤصده فی عمد ممدده. وقتی انسان میبینه که از توی این آتشی که در واقع خودش به تدریج روشن کرده دیگه نمیتونه خودشو بکشه بیرون، آرزوش اینه، حاضر چندین و چند برابر اونا رو بده از وسط این آتش خلاص بشه، ولی نه، این آتش آتشی نیست که انها علیهم مؤصده بی عمد ممدده. آخریش نشن در سوره القاره، منظور از محمد را که ماهیت چیست و شامل چه کسانی می شود، این خودش تأکید سواله. ما ادراکه رو داشتیم و ما ادراکه من قارم. ماهیه یعنی چی؟ ماهیه یعنی چیه دیگه؟ یعنی چی میدونی چیه؟ یعنی اصلا نمیشه فهمید که چیه. و ما ادراکه ماهیه. بعد برای این که خدای بیانی کرده باشه فرموده نارم آمیه، آتیش خیلی تون، آتیش خیلی سوزان. حالا این بیان واقعا روشن کرد چیه؟ روشن کرد؟ نه، بازم آیه قبلش سر جاشه و ما ادراک ماهیه. یعنی انقدر این آتش از اون آتشات و این حامی، حامی بهه جنی که از معانی بسیار گرم و سوزان بودن، آنچنان داغه، آنچنان سوزانه که هر چی هم بگیم که این آتش خیلی سوزانه، بازم و ما ادراک ماهیه. از قیامت خبری می شنوی؟ شاعر شیرین سخن فارسی گفته از قیامت خبری می شنوی؟ دستی از دور در آتش داری. این آتش رو هر چقدر هم برای توضیح بدن که چقدر سوزنده و داغه، این دست تو از دور در اون آتش داری. اگر از نزدیک دست تو وارد اون آتش بکنی، اون وقت معلوم میشه که قضیه چیه و شکلای دنیاییش کاملا محسوسه. طرف میبینه که دستش که آتیش میگیره که هیچی، تمام وجودش آتیش میگیره، تمام وجودش که آتیش میگیره هیچی. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، که تفسیر مشهورش از قدیمی بوده که حتی اطرافیانش، حتی عزیزانش رو میبینه که در اون آتشی که روشن کرده میسوزن و چاره ای نداره. نه تنها خودشو نمیتونه نجات بده، یعنی دخترش داره توی این آتشی که بپا کرده میسوزه، پسرش داره میسوزه، عروسش داره میسوزه، دامادش داره میسوزه و هیچ نمیتونه به اونا کمکی بکنه. یه کار از کار گذشته. اینا ماجرای این سوره هست که هرچی بیشتر تحمل کنی بیشتر درش میابید. خب بفرمید، بفرمایید
میکروفونو بگیرید دوستان. بعد بالا در همین سوره، سوره ممزه، چه ارتباطی هست بین کسانی که ایجو هستن یا حالا مسخره کننده میخوایم معنی کنیم با کسانی که جمع مال و عدده؟ ممنون میشم.
خودتون جوابش داری. از اون ور برگردی، این که در شیوه های تدبر در قرآن روش تحقیق موضوعی، یه شما برید اون روش ها رو یاد گرفتیم که اینجا استفاده کنیم، میگیم آیه ها رو یکی پس از دیگری برید، بعد برگرد. حالا برگردید ببینید چی میبینید. الذی جمع اموالا و عدده، خود به خود میشه یه آدمی از این قبیل. میگید نه، آدمای مالدار، آدمای ثروتمند رو شما تحقیق میدانی بکنید ببینید چند درصدشون این عادتهای همزل همزل رو ندارن. این بیان قرآن ویلون لکل همزل همزل الذی جمع مالا و عدده. وقتی که این آدم آدمیست که تمام زندگیش عبارت از مالندوزیست، خود به خود رفتاراش هم میشه همزت لومزت. که تفسیر مشهورش رو شما گفتید درست هم هست. تفسیر مشهورش اینه که همون که حضرت امام فرمیان اگه به اون اکتفا کنی یه حجاب بزرگ بین توی انسان و قرآنه. گفتن درست هم گفتن، ولی همش رو نگفتن. مثل همه جایی همزت لومزت گفتن، این همزت همون هممازه، لومزم همون لماز، همز و لمز. همز یعنی با دست و چشم و اینها به اصطلاح اداهای خاصی در آوردن و لمز هم یعنی عیب جویی کردن. خب این تفسیر مشهورشه، ولی دقیق تر شما شرح مفردات قرآن رو دنبال کنید، من یه اشاره میکنم. لمز حرف سومش همون سینه که تبدیل به ز شده. لمس، لمس یعنی چی؟ لمس یعنی دست زدن، دست انداختن. آدمی که دنبال مالندوزیه به هر چیزی، به هر کسی چیکار میکنه؟ دست میاندازه، دست برد میزنه، براش فرق نمیکنه. این لمز، حالا این دست برد زدن، دست برد زدن به حیثیت، به آبرو، به اموال دیگران، به حقوق دیگران، و از جمله اون حالتهایی که خود به خود برای این اشخاص به وجود میاد که دائم چشماشون حرکات خاصی داره، صورتشون حرکات خاصی داره، به خصوص وقتی که دو تا از این همزت لمزه ها با هم جمع بشه. وای به وقتی که سه تا جمع بشه. وای به وقتی که شما در یه مجلس قرار بگیرید که یه اکثریتشون جمع اعمالن و عدده باشن، یه زندگی برای یه انسان معمولی تو این جمع واقعا میشه طاقت فرسا، یعنی تحمل دقایقش حتی براش طاقت فرسا، چون این دائم نسه همه چیزشون تکون میخوره، سرشون، چشمشون، گوششون، هی اینجوری میکنن، اونجوری میکنن، اینطوری میکنن، اونطوری میکنن، اینا تازه ظهور و بروزای بیرونیه. واقعیتش اینه که اینا با همه چیز همه کار دارن، با همه کس کار دارن. و همز، همزم شما همزه رو ازش دارید. همزه رو چرا بهش میگید همزه؟ همزه طرفه کار ها؟ شما میگید مؤذن، میگید مؤذن همزه داره، اذان همزه داره. اگه همزه نداره چه جوری میشه؟ همزه یعنی گیر داره، یه گیر خاصی تو حلق داره که حروف دیگه ندارن، بهش گفتن همزه. چون این حرف یه گیر خاصی داره، آدم تکیه میکنه. همزه یعنی به همه گیر میده، به همه گیر میدهد، علل حساب، از بالا تا پایین. آدمی که زندگیش شده مساوی با جمع اعمالن و عددن، به همه گیر میده، به کوچیک، به بزرگ، به آدم حسابی، غیر حسابی، درست، نادرست، به همه گیر میده. اما اصطلاح گیر دادن یعنی هیچ کس از گیر دادن او در امان نیست. به عبارت دیگه به همه معترضه، نسبت به وجود همه اعتراض داره، و شما میتونید حق بهش بدید. چرا؟ چون زندگی رو تعریف کرده به مالندوزی. حالا هر انسان دیگری حداقل مزاحم که هست، تا این بخواد از سر راهش برداره به اون مالندوزیش برسه، اون مزاحمه. بهتر نبود آدم ها نباشن؟ برای آدمی که زندگی مساوی و مالندوزیه، الذی جمع مالن و عدده، تعریف شده این آدم اینجوری، بهتر نیست دیگران نباشن؟ بله؟ از دید اون نگاه کنن، بهتر دیگران
نباشن.
دیگران نباشن خیلی راحت تره. اون دیگران مثلا کیا نباشن؟ حتی نزدیکترین افراد نباشن. وقتی قراره باشن مزاحم مالندوزی باشن، وقتی که این جناب پدر، این جناب مادر جمع مالن و عدد از زحمت میکشه هی این رقم حسابو ببره بالا، سپرده های نمیدونم مدت دار رو هی افزایش بده، حالا اگر پسری دختری مزاحم این جمع مالن و عدد هست، بهتر نیست نباشه؟ نباشه، واقعا نباشه. چه ضرورتی داره باشه؟ اگه یه پسر خوبی میبود که مزاحم این جمع مالن و عدد نبود، خب اشکالی نداشت، تو خونه اجارهیش هم زندگی میکرد، احیانا هم صاحب خونه زندگیشو میریخت بیرون با بچه مثلا خردسال، شیرخوار، غیره، و این خم به ابرو نمی آورد. به پدری هم که دائم داره ای تعداد ویلاهاشو در داخل و خارج از کشور تعدادشو افزایش میده، هیچ نمیگفت. خب این طور بود، عیبی نداشت. ولی اگه بخواد بیاد متعرض بشه بگه آخه ای شمای پدر ویلاهاتو تعدادشو افزایش میدیم، من یه سرپناه ندارم که چندمین بار دارن زندگی منو میریزن از خونه بیرون، بچم مریض شده، همسرم مریض شده، بیچاره شدم، چه کار بکنم؟ وقتی بهتره نباشه، بهتر نیست نباشه، بهتر این به سر نباشه. اگه بتونه سر بنیستش میکنه، نتونه سر بنیستش کنه، حداقل آرزو میکنه که نباشه. فذالک الذی یدعو الیتیم، اونم یتیم بر دو نوع است، یتیمی که پدر ندارد، یتیمی که پدر ندارد. یعنی پدر دارد ولی برای پسر ندارد، بیچاره این یتیمه. فذالک الذی یدعو الیتیم، بدترین یتیم که رانده میشود به بدترین وشی، یتیم پدرداریست که از سوی پدر رانده میشود که برو چه ربطی به تو داره مال داشتن من، جمع امالن و عددن یحسب ان ماله اخلدن، مالم به دست آوردم، به جونم هم بسته، گفتیم در واقع جونم بهش بسته، تو انتظار داری که من از جونم بکنم به تو بدم، یه بار این کارو کردم بسته دیگه، دیگه این کارو نمی کنم، میخوای باش میخوای نباش. یه خورده بیشتر پافشاری کنی میگه پسر من نیست، دختر من نیستی، پسر من نیستی، به همه میگه چون اومد سراغ شما پسر من نیست، دختر من نیست. یعنی چی؟ یعنی نمورده او رو چیکار کرده؟ اعدام کرده. از یتیم بالاتر، یتیم معکوسه، یعنی پدر حضور داره، اون یتیم به قدر یتیم با وضعیت فجیعی شده که حق حیات نداره، حق این که بگه من پسر فلانیم، من دختر فلانی هستم، من عروس فلانی هستم، من داماد فلانی هستم، حق گفتن چنین چیزی رو نداره. اینا حقایقیست که این سوره ها برای ما آشکار میکنن و همه این مصیبت ها میاد از کجا نشأت میگیره؟ جمع اموال و عددن. تا وقتی که شروع به جمع کردن ثروت نکرده بود این پدر این مادر، تا وقتی که کلکسیون نمیدونم دلار و سکه و غیره و اینا نداشت، چقدر عالی بود، چقدر باصفا بود، چقدر صمیمی بود، چقدر راحت میومد، راحت میرفت، راحت پیشش میرفتیم، چقدر آرزو داشتیم که یه شب چش بمونیم، آرزو داشتیم یه ساعت بیشتر کنارش باشیم، باهاش صحبت کنیم، باهاش همسفر باشیم. حالا نه اون تحمل ما داره، نه ما طاقت کنار اون بودن رو حتی برای یک ساعت داریم. از کجا شروع شد؟ جمع اعمالن و عددن. یحسب و پندارهاش دگرگون شد، افکارش عوض شد. ایناست که خدا می‌فرماید این مسیرها رو انسان نباید بره و هوشیار باشه که تو این موقعیت ها گرفتار نشه. به دلیل این دنباله هاست، فکر عوض میشه، پندار عوض میشه، رفتار عوض میشه، آدم همزتون لمزه میشه، آدمی که اینقدر معدی آداب بود دیگه ادب سرش نمیشه، آدمی که اینقدر با تربیت بود دیگه این تربیتی رو بهش افتخار میکنه، آدمی که صداش از یه حدی بلند نمیشد حالا نعره میزنه، عرق نخورده مست میکنه، عربده میکشه و افتخار میکنه به عربده کشیدنش و میبینید که نیاز به عرق خوردن هم نداره، همون ثروته، مستش هم کرده، مست لایعقلش هم کرده دیگه، نه مادر میفهمه، نه پدر میفهمه، نه بزرگتر میفهمه، نه کوچیکتر میفهمه، هیچی سرش نمیشه، دیگر انسانها براش میمفهوم میشه. آدمی بود همنو به اصطلاح پرست که بهش میگفتن همنو دوست، نه همنو پرست. مثلا دیگه آدم نباید اینقدر شدت داشته باشه در همنو دوستی، حالا اصلا همنو سرش نمیشه، حالا همسایه نمیفهمه، حالا همکار نمیفهمه، اصلا معنیدار براش نیست. همکار من در آسایش باشه یا نباشه، همسایه من در آسایش باشه یا نباشه، زندگی من مزاحم زندگی همسایه باشه یا نباشه، اینا دیگه اصلا براش مطرح نیست، چون اینا اصلا باید نباشن. حالا خیلی لطف میکنه که اجازه میده اینا باشن، دیگه اونم درد ناچاری باید بهش بخشید. خب 10 دقیقه حتی اکثر 15 دقیقه انشاءالله نگذارید افزایش پیدا کنه، تأخیر شروع صبح هم داشتیم، انشاءالله سریعتر 2 مرتبه در جای بازمون قرار بگیرید و منم ملحق بشم به جمع شما، ادامه بدیم و سالا با علا سیدنا محمد الله علیه. اون آدم کودکی و نوجوانی، تنین صدای ایشون در آواز منبراش حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. هنوز در واقع غذای روح ماست. آخرین منبرش هم که نصفه من در منزل خودش وزخونی منزل خودش رفت منبر و از روی منبر از دنیا رفت، در حال هم روی منبری که در منزل خودش وزخونی خودش حالا ما معمولا مقید بودن که توی مجلس وزخونی خودشون منبر رفت و در کناری همچه منبری از دنیا رفت و آخرین حسبنا الله و نعم الوکیل رو گفته بود که از دنیا رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. ثانی هم بفرمید. اول صحبت های شفاییتون و یاد داشتارم من نمی بینم، لابد نامرئی یاد داشتار. برخورد ما من یک کشف کرد، یه دونه کشف کنم برخورد ما با اینجور افراد به چه صورتی باشد. شما مثل اونا نباشید. ادب را از که یاد گرفتی؟ از بیادبان. اینا را آدم های بیمار آسیب دیده ای در نظر بگیرید. همون دستور العملی که برای این مواردی که ما به آدم هایی که پناه به خدا ناقص العضون، آدم هایی که شنن، آدم هایی که نابینا هستن، دستور عمل بزرگان دین به ما اینه که بدون اینکه اونا متوجه بشن که خدا نکرده بازی عیب دیگه پیدا کنه، شما بین خودتون را خدا رو شکر کنید که الحمدلله از این آسیب های اونها در همان هستید. ای خدا تو رو شکر میکنیم که مثل اینا نیستیم و با همین شکر خدا که میکنیم، حالت به گونه ای که نکنیش نداشته باشه، بین خودتون و خدا شکر خدا بکنید و به خودتون تقدیم بکنید که الحمدلله به دفت خدا بیاری خدا این مصیبت هایی که این بیچاره ها دارن، این عیبایی که اونا دارن شما ندارید. این بهترین برخورد با این هاست، چون اگه تو همین سوره ها دقت بکنید با اینا حتی با قاره هم نمیشه برخورد کرد. این قاره یا علم تره کیف فعل رب بکر و اصحاب الفیل. همین صحبی داشتم میمدم به طرف دارالقرآن، امروز تجربه خیلی خوبی شد. من اینجا هم خیلی عادی بود و منم خیلی زود منو رسونده بودن و در این پارکو چی میگن تازگی اسم قشنگ فارسی بوستان، در این بوستان بینام و نشانه روبروی دارالقرآن، از جمله توفیقایی که من پیدا کردم به مناسبت درگیری ذهنی که این ایام با سوره لقمان دارم تونستم، یعنی خود به خود اینطور شد، یکی از کارهایی که انجام شد یک دور تلاوت خیلی با تمعنینه چهار سوره الف لام میم، چهار سوره مکی، سوره روم و عنکبوت و روم و لقمان و سجده، چهار تا سوره جانانه قرآن رو جاتون خالی دو همین اسنا و قردشنا بود. یادم به ذهنم اومد که علم ترکی و فعل رب و که و اصحاب فی مال مثلا بگیم دشمنان انسانیت از اون قبیله، ولی این دشمنان انسانیت و حتی دشمنان خودشون به عنوان انسان هم که توی ویلون لکل هم ازتن لوم از مطرح میشن یا ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ببینید اینا رو با طیر ابابیل هم نمیشه جلوشون در اومد، با قاره هم نمیشه جلوشون در اومد، یعنی واقعا اینا درد بی درمان جوامع که انسانی هستن، اینا درد بی درمان جامعه و خودشون هم دردمندترین و بیچاره ترین آدمای روزگارن که از اونها این آسیب ها و ناراحتی ها به دیگران هم سرایت میکنن. بنابراین من فکر میکنم بهترین جواب رو دادم که چون اینا رو خدا باید تختشون رو بیاره، ما نمیتونیم اینا رو درست کنیم. اگه از سوال منظورش این بوده که رسالت ما داریم که اینا رو درستشون کنیم، پیغمبر اکرم هم نتونستن اینا رو درست کنن، امثال مولا علی علیه السلام هم نتونستن اینا رو درست کنن، اینا درستشون نیستن، مگر اینکه یا یه شرایطی تو زندگیشون اتفاق بیفته شبیه همون شرایط قیامت که زیر و رو بشن، و اگر اهلیتی داشته باشن و خدا لطفی بهشون داشته باشه شاید غالبا اینا عبرت ها هم براشون عبرت نمیشه. معمولا حتی وقایع مثل قیامت هم در زندگیشون به پا بشه تأثیری ایجاد نمیکنه، ولی اگر هم احیانا بکنه فقط اونه و نفرینشون هم نکنه. همون که گفتم دستور عمل بزرگان دین اینه که ما خدا رو شکر کنیم که اینا گرفتارن ما نیستیم، اینا بد اخلاقن ما نیستیم، اینا بد رفتارن اینا ما نیستیم، اینا با همه کار دارن، به همه گیر میدن، مزاحم همه هستن، خدا رو شکر. ما باز یاد مرحوم فلسفی افتادم سر منبر میخوام که چگونه شکر به این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم. البته ایشون تصحیح میکردن این شعر رو، یادم من بچه بودم تصحیح میکردن شعر سعدی رو، میگفتن بهتر بود بگی که دارم دست و آزاری ندارم، ولی اصل شعر سعدی به هر حال سر جاشه که همین که دست مردم آزاری ندارم، همین که از وجود من یه عده‌ای در عذاب نیستن، همین که وقتی وارد یه جایی میشم همه نمیگن آخ دوباره این اومد و احساس ناراحتی بکنن از حضور من در جمعشون، این چه به زبون بیارن چه به زبون نیارن. خدا رو شد که من آدمی نیستم که هر یه روزی که داره بیشتر عمر من ادامه پیدا میکنه یه عده‌ای زیادی میگن این چرا نمیگیره، این چرا زحمت رو کم نمی کنه، این چرا سخت جون شده، چرا همینجور ادامه میده. خدا رو شکر من اینجوری نیستم، این واقعا شکر داره و همین شکر رو هم به خدا رو هم به جا آوردن خودش میشه یک مسیری برای اینکه ما بتونیم درستر انشاءالله زندگی بکنیم و بیماری مصری اونا به ما سرایت نکنه. قدیمی ها میگفتن، هم کرجی ها به خصوص میگن، میگن منکر است به زینکر، شنیدید؟ یعنی کسی که دیگران رو من کنه، منظورش اینه که بخواد باش درگیر بشه که تو چرا اینجوری، تو چرا این کار میکنی، چرا اون کار میکنی، چرا وضعیتی داری که مثلا مردم هم دستت راحت نیستن، اینا این باعث سرایت بیماری میشه اتفاق، یعنی باعث میشه که فردایی مثل اون یا بدتر از اون بشه. اصل زین کرد یعنی داره اصل زین میکنه برای خودش که به اون داره میگه چرا ساخت و ساز میکنی، فردا میبینی که با همین اصلی که خودش برای خودش زین کرده ساخت و سازهای شبیه اون انجام خواهد داد و دیگران بهش میگن که چی شده ساخت و ساز میکنی. بهترینش اینه که آدم بین خودش و خدا هم اون تعلیماتی که از قرآن تا حالا گرفتیم، قل اعوذ برب ناس، اگه بین ناس این چیزا نبود، این خبرا نبود، چرا خودم فرمون قول اعوذ برب ناس؟ اگه بین این ناس آدمایی که ادعای مالکیت و ملکیت و نمیدونم فرمان روایی بر همه کس و همه چیز و مالک و رقاب مردم بودن دارن وجود نمیداشت، چرا خودم فرمون قول اعوذ به مثلا ملک ناس، اله ناس؟ برای اینکه تو این ناس پرن از این موارد و تنها راه مستقیم نجاتی که وجود داره همینه که خدا به ما یاد داده که شما از در همه این موارد به خدا پناه ببرید، بین خودتون و خدا دائم رابطتون رو با خدا قوی تر بکنید. همین شکری که گفتیم این بازی نو پرام بردن به خدا، به خدا پناه ببرید، خدایا تو نخواه من اینجور باشم، نخواه که من شرایطی مثل این آدم رو پیدا بکنم که خودم از وجود خودم در عذاب باشم، علی نار و موسده نار و داه موقده علتی تطل و علل عبده نهاره موسده، خودم به آتیش خودم بسوزم و دیگرانم به آتیش من بسوزم. خدای این رو برای من نخواه و اثر میذاره. این را به روش های درست تری بفرمید، اگر شما مطلب دارید بفرمید که من یاد داشتن هم داره باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه بین سوره اومده و فیل رو میخواستم بگم که
فرموده الذي جمع مالا و عددن چه یکی از همون گونش اخلاقی که فکر میکردم کسانی که باید یکی از چیزایی که بعد از سرگاهشون بردارن شاید هم خونه خدا باشه و خدا جمع بردارشون بسرد.
آفرین. بعده دیگه اونا یه نوع باز همین برخورد رو داشتند و اون همزد زندومزد رو خوب گرفت. از اونجایی که به همه چیز و به همه کس گیر میدادن به کعبه هم گیر دادن و اگه انسانی واقعا انسان باشه خب زندگیشو بکنه، حتی حکومتشو بکنه، هر کاری میخواد بکنه، چه گرفتاری با کعبه داره؟ کعبه چه مزاحمتی از او داره که بخواد بیاد این کعبه رو از ریشه بکنه و خراب کنه؟ خیلی اشاره جالب بود و انواع اشاره ها البته وجود داره بین این آیات. زایش دارن آیات قرآن، هم ارتباطشون هم بیانهاشون. بعد دیگه
یه سوالم هست جلسه قبل می دونم که چرا لیلاف و تابهان همون الفت و دوستی معنی کرده بودن؟ شما گفتید برای فیل ها این رو قرار بودی نفتن.
اون که من گفتم به بحثای سیره هم مفصل تر گفتیم و بهتون بشارت می دم که کتاب سیره هم که در واقع محصول همین دارو قرآن شما هست به امید خدا زیر چاپ هست و از دور نفر بیشتر چاپ هست از اون که اون پسر تر توضیح بدیم. اگه من گفتم که ایلاف معنای فیل سواری و در واقع استفاده از اون فیل اصحاب فیل هست برای مواصلی که بعدن قریش دنبال کردن، من با مستندات و دلایل کافی گفتم. اما اون دیگران که گفتن حرفشون بیان کردیم مختصر و اون بحث مفصل تر بیان کردیم که هیچ مستندی نداره، فقط برای اینکه یه چیزی کنار این کلمه بگذارن تحویل من و شما و امثال من و شما بدن ایلاف رو معنی کردن الفت و این بلا گفتیم که ایلاف هیچ ربطی به الفت نداره، نه ترکیبش که به اصطلاح باب افعال باشه باب افعال الفت ایلاف نمیشه، هرگز نمیشه و ایلاف هم به معنای الفت نمیشه. بعد اشاره کردیم که در زندگی قریش هم تنها چیزی که وجود نداشت الفت، اینا این همون گرگایی که مثال زدیم ساعت قبل، اینا این همون گرگا دائم با چشم باز حتی میخوابیدن و مراقب همدیگه بودن و دائم به همدیگه جنگ هاشون در تاریخ به نام جنگ های طولانی، جنگ های چند صد ساله و قضیه ماهای حرام، این یکی از بحثایی که در کنارش مطرح میشه همینه که اینا این چهار ماه رو برای اینکه بتونن بقیه سال رو دائم به جنگن، همدیگه رو غارت کنن و کشت و کشتار کنن و از همدیگه اسیر بگیرن. خب این چه ایلاف؟ بنابراین فقط میشه گفت یه کلمه ای برای اینکه چیزی داشته باشن مترجم زیر یا کنار کلمه قرآن بگذاره و مفسرین یه چیزی داشته باشن به ما بگن گفتن. ما هم که اهل سوال کردن نبودیم که بگیم کدوم الفت، این که میگیم کجا یه نمونه مثلا اینها، چون این بنا بر سوال و جواب هم نبوده خیال راحت گفتن و نوشتن و تکرار کردن و در واقع یه مطلب باطلی کم کم صورت حق به خودش گرفته که همین که به اصل مطلب که خود قرآن مراجعه بشه معلوم چی که نه چنین چیزی نبوده. ولی متاسفانه که بازم میگی متاسفانه از این بابت که 1400 سال طول کشیده تا یه گوشه‌ای تو افراد بی‌دست‌وپای ضعیف و ضعیفی مثل ما برای اولین بار بیان روی این موارد سوال بذارن که آخه مگه هر چی شما گفتید میشه لیلا رو گفتید به این معنا یا هر عبارت دیگه ای مگه صرف گفتن میشه؟ خب سوال کسی تا حالا نمی کرده، ما برای اولین بار سوال کردیم. من سوال کردیم دیدیم به قول علامه طباطبایی استواری در مقابل کوچکترین سوالی ندارم، بعد که خالی شده گفتیم خب حالا ما در این عقل میرسه کسی بهتر از این عقلش میرسه از این مطلب قوی تر داره بیاد بگه. الان تو همون کتاب سیرم ما توی مقدمش نوشتیم و اعلام کردیم که ما اینقدر عقلمون میرسیده در این بحثا این توان ما بوده، حالا شمایی که هر کس میتونید باشید در هر موقعیتی و با هر علم و کمالی شما بهترش رو ارائه بکنید. اول از همه ما مشتریش هستیم، طالبش هستیم، دیگران هم محتاجن منتظرن، خب کامل ترش شما ارائه کنید، ولی فعلا تا بهتر از این بیان نشده این هست. بعد دیگه
یه حاله که اینطوریه پس ما نباید به معنی قرآنی نباید باورش بکنیم به فرقتن من که الان بخوام هر سوری بکنم این باید به معنی شک
بکنم. اگه شک نکنید معنیش اینه که شما کلام مخلوقات خدا رو با کلام خدا چی کردید؟ یکسان گرفتید. یکی از مسائل مهمه، یکی از تکیه کلام های علامه طباطبایی که در این جهت مثل جهات دیگه کم نظیر یا بی نظیر هستن، تأکیدشون روی همین هست که دائم میگن در تفسیر، در قرآن، در فهم قرآن باید یادمون باشه که این کلام خداست و در کنارش باید یادمون باشه که غیر کلام خدا غیر کلام خداست. این هر دو طرفش مهمه، هر دو طرفش اصل و قاعده بسیار مهمه، سرنوشت سازه. ما در هر کدومش یه مقدار کم بیاریم ولو موقتا اشتباه کنیم که کلام غیر خدا هم میتواند مثل کلام خدا بی تردید باشه، یا از این طرف کلام خدا رو بخوایم مثل کلام غیر خدا باش رفتار بکنیم، این مسلم مشکل ساز خواهد بود. ولی وقتی توجه بکنیم درسته، ما با یک کلام بدون تردیدی مواجهیم که یقین داریم کلام خدا. یه چیزایی هم به عنوان ترجمه و تفسیر و اینا کنارش داریم که یقین داریم کلام خدا نیست. حتی در مورد احادیثی که ما در تفسیر قرآن داریم بازم یقین داریم کلام خدا نیست. حدیث پیامبر خداست که البته اگر ثابت بشه که این حتما پیامبر خدا چنین چیزی درباره این آیه فرمودن به ثبوت برسه، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یا در مورد ائمه طاهره، ولی بازم این عین کلام خدا نیست. و میبینید که امثال علامه طباطبایی که اسره ما هستند، پیشوا و مقتدای امثال ما هستند در این مسیر، به راحتی جزء قواعد کارشونه که علامه طباطبایی آشنا هستی در بحث‌های روایتی، بحث‌های روایی در آخر هر قسمت از تفسیر آیات و سوره های قرآن احادیث رو میارن، قال از صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، عن النبی علیه السلام، از طرق مختلف میارن و بررسی میکنن. بعضی موارد رو به عنوان بیان قرآن میپذیرن، بعضی رو نمیپذیرن. بنابراین ما باید تردید کنیم حتی در حدیث در ارتباط با قرآن، وقتی که در کنار قرآن میاد با نگاه تردید باید باش برخورد کنیم، مگه تردیدمون رفت بشه، خیالمون راحت بشه؟ خود قرآن چاره غیر از این نداره، چون یه طرف کلام بی تردید خداست، یک طرف هم اون موارد تردید. حالا هر چقدر این تردید سخت‌تر و سنگین‌تر باشه اون وقت سوال شما جدی‌تر میشه، هرچی جدی‌تر شد اون وقت توسل به قرآن هم جدی‌تر میشه. ما اینو گاهی گفتیم که در شرایط حادش اگه واقعا همیشه اینجور نیست، ولی یه جایی واقعا برای یه بنده خدایی، من یا شما، من نوعی شمای نوعی، واقعا فهم یه آیهی نکتهی در بیان قرآن خیلی حساس باشه، درگیر باشه با وجود ما، و از اون طرف تردید هایی که ما در گفته ها و نوشته ها و شنیده ها داریم نگذاره ما اونا رو بپذیریم و مسئله داشته باشیم. بارها گفتیم اگه قرار بشه تو خوابم خدا بیاد مطلب رو شبیه اون بعضی از وحیایی که به انبیا در خواب میرسونده برسونه، این کار رو برای ما خواهد کرد و احتیاج به خوابم نیست، در بیداری هم میتونه اتفاق بیفته، یه دفعه به راحتی به ذهن آدم میرسه. منتها این از مواردی که مربوط به گیرنده است، مربوط به فرستنده نیست. یعنی اون توصیه‌ای که گاهینی اومد قبلا حالا کمتر شده که به گیرنده های خودتون دست نزنید، اشکال از فرستنده است. بنابراین اون نباید با خودمون به عنوان گیرنده درگیر بشیم، باید منتظر بشیم که فرستنده این راه رو باز بکنه و در اختیار ما قرار بده. تا زمانی هم که نرسیده مثل همه موارد دیگه بنده خدا باشیم. چطور شد وقتی ما میخوایم کلام خدا رو بفهمیم، نمیشه که یادمون بره بگیم حالا دیگه بنده خدا نیستیم، حالا میگیم یاد بله همین الان باید چی جواب منو بدی. نه، ما بنده خدا هستیم، صاحب کلام هم خدای ماست. هر وقت صلاح دونست، همونطور که هر وقت صلاح بدونه بارون میبارد، هر وقت صلاح بدونه هر روزی که بخواهد به ما میرساند، صلاح ندونه نمیرساند. یه لقمه قرار نباشه خدا نخواد به ما برسه، کائنات هم دست به یکی بکنن اون لقمه رو در دهان رو بگذارن، امکان نداره. به عکسش هم همونطور، اینجا هم همونطوره. و من ما رزقناهم ینفقون، تفسیر امام صادق علیه السلام علمه، علم هم که اصل علم همین فهم قرآنه، این عمدش بستگی به اون تفکر داره. ما فقط میتونیم آمادگی ها رو کسب کنیم، همین تکاپوها رو بکنیم، همین مطالعه ها رو بکنیم، پیگیری ها رو بکنیم، و مهمتر از همه به قرآن بخونیم. قرآن خواندن، قرآن خواندن همراه با باور قرآن و با حالت قرآندانی، با تدبر، با تأمل، با رعایت و حرمت قرآن، تکرار همین تلاوت ها و قرائت های آیات قرآن هست که به تدریج برای ما اون زمینه ها رو، اونش که خدا شایسته دونسته باشه و صلاح بدونه که به ما برساند، حتما میرساند. و هیچ مانعی هم نیست، هیچ قید و شرطی هم نداره که بگه اول مدرک تو بیار بده، مثلا دفتر نمیدونم کپی فرض کن که رتبه و پایت رو بیار بده مثلا بررسی بشه، این چیزا نیست. بنده و خدا، و خدا هرگاه هر مطلبی رو که از قرآنش بخواهد به بندش برسونه، کافیه که بخواهد و کافیه که ما این لیاقت رو پیدا بکنیم. زمانی که این دوتا با هم قرار بگیره کنار هم، به ما خواهد رسید، هیچ واسطه ای هم لازم نده. گاهی با واسطه خدا این کار میکنه، گاهی بی واسطه. اون کاری که پیامبرانش فرموده، آخر سوره شورا فرمید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا سه شکله، وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا. برای غیر پیامبران جالبه که این اتفاقات میتونه به راحتی بیفته. وقتی ما تجربه های انس با قرآن داشته باشیم، گاهی میبینیم که از ورای یه درختی مطلب منتقل میشه، از برای یک تصویری، از برای یک صدایی. صدا اصلا چیز دیگری، صدایی که هر روز ما میشنیدیم، مثلا هر روز صدای اذان مثلا مسجد محل رو میشنیدیم، حالا امروز تا صدای اذان بلند میشه معنای فلان آیهی که ما دنبالش هستیم، این از طریق چی اومده؟ منورای حجاب اومده. گاهی هم یرسل رسولن، گاهی خدا یه کسانی چیزهایی رو فرستاده قرار میده، گاهی اون فرستاده یه نوشته است، گاهی یه تفسیره، گاهی یه نرم افزاره، گاهی یه پیامه، گاهی پیامکه که حتی ممکنه عبارات کلماتش چیز دیگه باشه، ولی وقتی اون پیامک میاد برای شما، اصلا شما توجهی به اون پیامک نمی کنید، میبینید یه چیز دیگه تو ذهن شما آورده. خدا هر چیزی رو میتونه واسطه رسیدن هر مطلبی به شما و به ما یه نوعی بکنه، و اینا اتفاق میفته، خیلی راحت اتفاق میفته. تجربه هاشون رو باید داشته باشیم، هرچی بیشتر تجربه داشته باشیم برامون معلوم تر میشه. تجربه نداشته باشیم یه مقدار توضیح دادنش مشکله که چجوری این اتفاق میفته، چون رابطه کاملا مستقیم، یعنی خدای صاحب کلام به مخاطب کلامش که ما هستیم بدون واسطه در واقع میرسونه. حالا ما اگه درگیر واسطه باشیم و نوع واسطه باشیم و چند و چون بخوایم بکنیم، کار دشوار میشه. جلوی من این نوشته هم بخونم که خدا برکت بده برسه. در سوره 8 آیه 12 و 13 مستاق کامل القارعه میباشد. خب سوره 8 آیه 12 و 13 شو کاش برای ما میخوندیم به مفصلتر شرح بود. باید بیاریم آیه 12 و 13 سوره 8 رو، شما آمادگی دارید بیارید؟ من ذهنم یاری میکنم بخونید هر کدوم زودتر آوردید سوره. بله،
لئن
اخرجو
لا یخرجون معکم
معهم،
ولئن قتلو لا ینصرونهم،
ولئن قتلو لا ینصرونهم. درسته. راجب منافقین که اینا با هم یک قسمایی میخورن، عهدایی میبندن، سر وقتش که میشه عیناً تخلف میکنن. آفرین بر شما. خب این آیات خود شرح اون اشاراتی که ما از سوره قاره گرفتیم که چگونه با هم علم ترعه للذین نافقو، آیه 11 شروعش، آیه 11 علم ترعه للذین نافقو، این علم ترعه که ایفه فعل ربو که به اصحاب فیل علم ترعه للذین نافقو یقولون الاخوان هم الذین کفرو من اهل کتاب. این منافقین که منظور عرب ها و قریش اینا هستن، به اخوان اهل کتابشون که یهودی ها بیشتر هستن میگن که لئن اخرجتم لنخرجن معکم، یعنی کافی شما اقدام به جنگ بکنید ما هم با شما هستیم. ولا نطیعو فیکم احدا ابدا، هرگز پیمان اونم نمیشکنیم، ما پشت به شما نمی کنیم، رو به هیچ کس نمی کنیم. و این قوتلتون لننصرن نکنم، اگر کارزارم سخت شد چی؟ ما پشتیبان شما هستیم، خیالتون راحت بشه. لننصرن نکنم تأکید ها و الله یشهد انهم لکاذبون، ولی خدا شهادت میده که همون وقتی که دارن پیمانو می بندن دروغ میگن، نه اینکه بعد شرایط تغییر میکنه، اصلا از همون اول پیمان پیمانشون دروغه، قولشون دروغه و همینا بعد تبدیل به اون قاره ها میشه. چجوری؟ آیه 12 و 13، لئن اخرجو لا یخرجون معهم، اینا فریب میخورن، اقدام میکنن، سفارایی میکنن در مقابل پیامبر اکرم مسلمین، گاهی که در تاریخ زمان پیامبر اکرم افتاد در منابع سیره هست که اینا اقدام کردن به جنگ با پیامبر اکرم و مسلمین، این کسانی که قول بهشون داده بودن ما همراه شما هستید، لا یخرجون معهم ولا ان قتلوا لا ینصرونهم ولا ان نصروهم. جالب‌تر این که گاهی می اومدن تا یه جایی اینا رو ادامه هم میدادن، ولی تا جایی که هنوز جنگ حساس نشده بود وسط معرکه لیولدون الادبار پشت میکردن و اونها رو تنها میذاشتن، به اصطلاح قال میذاشتن و میرفتن. ثم لا ینصر، اینا در واقع شرطه به همین مقدار، به همین میزانی که شما میبینید سوره حشر نسبت به سوره هایی که آخر قرآن ما الان داریم سیر تفسیر ترتیبیش رو دنبال میکنیم، به نسبت این که این سوره ها فاصله پیدا میکنن هی مفصلتر و مفصلتر میشن. و الان شما دیدید که همین آیات که شما نشون کردید چگونه توضیح میده، شبیه همون توضیحی که من اشاره کرده بودم از سوره قاره یا به سوره های دیگه، همون ها رو به صورت واضح تر و عینی تر توضیح میده. این حالت تفصیلی قرآن از مختصر و مفصل، از اختصار به تفصیل، از آخر قرآن به اول قرآن سر تا سر ادامه داره. این هر چی شما از این سوره مثلا 8 باید بیاید سوره های وسط قرآن بیاید تا برسید به سوره های نساء و آل عمران و بقره، میبینید هی مطالب مفصلتر و مفصلتر و مفصلتر میشن که در واقع سوال شما این جوابه که به طور مفصلتر خواستید شرح داده بشه. خود قرآن این کارو میکنه، یعنی به ترتیب که ما سوره ها رو دنبال بکنیم یا تفسیر سوره ها رو در سوره های بعدی دنبال بکنیم، این حالت خود به خود پیش میاد. بعد آنان فرمودن که در مورد یتیمی که در مورد دوم اشاره کردید چگونه برخورد کنیم و چه عکس‌العملی داشته، اون یتیمایی که پدر دارن، خب اینا از یتیم وضعشون بدتره، برای شما چه فرق میکنه؟ شما یتیم رو به خاطر پدرش سرپرستی میکردید، پدر نبودیش به خاطر خدا، بنابراین شما به خاطر خدا میتونید وارد عمل بشید، باید وارد عمل بشید و اگر از افتتون برمید. البته این نکته مهمه و احتمالا سوال کنندم توجه داره که این مقدار مشکل تره، یعنی رسیدگی به یتیم های از این نوع که پدر مدعی پدری یا مادر مدعی مادری یا عمو نمیدونم دایی و پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و اینا دارن، خاله و عمه دارن که مدعی هستن، بعد کار شما مشکل داره. یعنی هم باید اون زحمات رو متحمل بشید که گرفتاری های اون یتیم رو به اصطلاح کارسازی بکنید، هم باید یه نوع مبارزه بکنید با اون مدعی ها. ولی خب با مشکل شدن کار که آدم جا نمیزنه که، کار مشکل تر طبعا عجش هم مشکل تره، خیلی هم لازم تر و واجب تره اینا، چون وضعشون خیلی از یتیم ها بدتر و کم و بیش دابد خود شما درگیر هستید که خود منم کردم در خدمت شما هستم، همین لحظه و همین ایام و همیشه به نوعی درگیر با این موارد هستیم. چاره ای هم نیست، نمیشه به طرف گفت پدر داری مادر داری چرا سراغ من میاد، وقتی که صورت مسئله اینه که یقین داریم و متوجه میشیم و از قبل میدانستیم که این پدر و مادر از چنانه، همونی که در سوره لقمان هم اومده، در سوره عنکبوت هم اومده، و تب سبیل من انا و الی پدر مادر به درد نخور رو باید چیکار کنیم؟ باید رها کنیم بریم دنبال کسانی که با خدا باشن، کسانی که به خاطر خدا علارغم اینکه پدر شما نیستن مادر شما نیستن اونا به عکس میان، به خاطر خدا پدری کنن مادری کنن، بی ادعا بی توقع برادری کنن، جای دایی رو بگیرن، جای مادر رو بگیرن، جای خاله رو بگیرن، جای عمه رو بگیرن و وظایفی که اونا انجام نمیدن اینا انجام بدن و مبارزاش هم باید بکنن. این باید در صورت لزوم اون درگیری
ها حالا تو خانواده هستن مثلا مرتاد و اینا، پدر مرتاده،
بله
اینا شامل قانون
بله وقتی پدر نیست
طلاق گرفته و رفت،
بله مسائل مختلف، مسائلی که در حاشیه طلاق وجود میاد، پدرهای بی تعهد بی مسئولیت الان در سر جهان اسلام و فراوون داریم در کشورهای مختلف، همه جا همه جایی است که لازم هم نیست حتی معتاد باشه، قبل از مسئله اعتیاد و در کنارش ما پدرهای بی مسئولیت داریم. در ایران هم یه وقتایی داشتیم پدرهای به اصطلاح قهوه‌خونه نشین، الان خیلی از کشورها هستن، کشور اسلامی هم متأسفانه هستن به نام از این نظر، یعنی تنها مسئولیتی که پدر خانواده ها احساس نمی کنن و بهش توجه ندارن همون مسئولیت پدرشون، به طور منظم همیشه چند ساعت در شبانه روز بهترین ساعت شبانه روزشون رو در جاهایی مثل قهوه خونه و اینا در کنار همسال خودشون میگذرونن، لزوماً معتاد هم نیستن، فقط بیرون خونه گذروندن اوقاتشون برنامه زندگیشونه، پولشون هم همونجا خرج میکنن، رفت آمدشون هم همونجا تعریف میشه، تنها کسی که باشه هیچ سر و کاری ندارن و مسائلشون براشون مهم نیست خانوادهشونن. اینا بلیه عمومی جهان اسلام شده و خب طبعا کار محسنین به تعبیر قرآن، اول سوره لقمان بودن و رحمتن للمحسنین و آخر سوره عنکبوت بود و دزین جا از او فینا و نقدین و همسو بودن و این الله لمع المحسنین، کسی که میخواد به امتیاز این الله لمع المحسنین مدال پر افتخار به این بزرگی نائب بشه این الله لمع المحسنین، باید این جهات ها رو هم بکنیم، مشکلات رو باید تحمل بکنیم، از شرایط که میتونه بگی من هیچ وظیفه‌ای ندارم، خب مثلا چشمش روشن پدرش بکنه مادرش بکنه که میتونه اینو بگی، ولی از اون طرف خدا وقتی در کار میاد به خدا میاندیشه، میبینه باید بعد از این جاهد و فینا در راه خدا باید به خاطر اینکه با خدا میخواد سر و کار داشته باشه و طب سبیل من انا و الیه، فردا میخواد به خدا پاسخگو باشه، چون فردا خدا از ما نخواهد پذیرفت که خدای من که مادرش نبودم، خدای من که پدرش نبودم، خدا میفرماید خب یه مسلمان که بودی، یه انسان که بودی، تو که متوجه بودی و تو که از قدرت بر می اومد که این کارسازی رو بکنی، این کوشش رو بکنی، چرا نکرد؟ بنابراین برای این که بتونیم در پیشگاه خدا پاسخ باشیم ناگزیر. سال بعدی میشن در پایه آخر سوره همزه آیه 9 فی عمد ممدده، یعنی چی بلده؟ نارو دارد مقدر الذي تشکل و علاقه این پروفون کجا ترشی انداختش ببخشید این به زحمتش میست. بله بله
بسم الله الرحمن الرحیم. فی عمل ممدده اشاره به اون آتشی است که فروزانه و مانند ستونهای رو هم رو هم انباشته شده و شعله بر هستش و دلهای اون کسانی که در اون حتم هستن فرا میگیره، اونهایی که ما رو میشه بردن و فکر میکردن که بهتری شخص هستن. هم در جامعه ما هستن که تمام امتیاز و تمام محاسباتشون از ما نشد میگیره، دیگه چیزهای دیگه در
این ستون، این آتش شدید، این ستون شبیه ستون کشیده میشه بالا. عمد یعنی ستون، مثل این ستونهایی که به ساختمون ها هست منطقه جنس ها. و ممدده یعنی امتداد دار، مد کشیده تا کجا. و این آدم های جمع مالن و عدده ممزدن و مزد خودشون و اطرافیانشون وسط این ستون ها، ببینید چی به سرشون میاد. خدا هم گفته تتسل و علل عبده، یعنی این آتش اولین جایی که میزنه به کجاشون میزنه؟ به مغزشون میزنه. عبده جمع فعاده به معنای مغز، بعد اولین جایی رو که میزنه مغزشون رو میزنه و بعدا بقیه جسمشون رو تباه میکنه. چیز دردش باقی نمیده. بله کمال پشن
زندگی روزمره
کمک کنید. بله در زندگی روزمره چی؟
در زندگی روزمره هیچ کس نمیمونده نبی باشه به اینجور آدم ها سر کار نداشته باشه. برخورد ما که دیدگاه قرآنی چطور میتونه باشه؟
یه خورده وقت قبل گفتیم که اگر برخورد فایده میداشت به ما یاد میدادن، برخورد با اینا فایده ای نداشت. حتی گفتیم که در شرایطی که خدا در داستان اصحاب فیل در القاره غیره برمیاد، حتی این بلاهای اجتماعی اینجوری با قاره هم درست نمیشه. بعضی ها شنیدید میگن علاجش یه بمبه، با بمب هم درست نمیشه. چرا درست نمیشه؟ چون گیرم بمب هم زده بشه بالاخره بعد از اون بمب دوباره چی؟ دوباره آدمایی در همون مکان قرار زندگی بکنن، اون آدم ها دوباره از همون قبیل آدم ها هستند. و همون که حضرت نوح گفت انهم انک انتظرهم یوزل دو عبادت بلا ید دو الا پاجرن کفارا. حالا این نسل از بین بره، نسل بعد چی؟ حالا اصلا کلن بمب زده بشه همه برن. خب بالاخره اگه قرار باشه که جامعه، یعنی پیشفرض شما هر وقت جامعه انسانیه، همون که قرآن با شروع کرد قد اعوذ برب ناس ملک ناس، این هست جامعه انسانی هست، شما بخواید هست نخواهیدم هست. این جامعه بشری که اسمش ناسه هست، مسائل خودش هم داره و غالب این مسائل رو شما هر جوری بخواید فکر کنید که من چجوری با این مسئله مبارزه کنم جواب نداره، چون نمیشه. ولی از خودتون میتونید شروع کنید. قل اعوذ برب الناس. شما میتونید به جای مثل اونا شدن، به جای همانند اونا عمل کردن و به جای بیمار شدن از سرایت بیماری اونها متوجه باشید، آگاه باشید. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. به راههای درست سعی کنید برید، خدا هم کمکتون میکنه. اولا از مسائل اونا هر که بهتر پیش برید دورتر میمونید. ثانیا خود شما مبتلا به اوضاع احوال اونها نمیشید. اینکه اونا رو چه کار کنید خدا باید علاج کنید. همین خب گفتیم خودمون وقتی درست بشیم، همون الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، راهشو بلدیم. نه اینکه بلد نباشیم، راهشو بلدیم. بلد انسان الا نفسه بصیره. هیچ جای این عالم هیچ انسانی وجود نداره که بگه من بلد نیستم یا نمیفهمم یه آدم درست بودن و درست زندگی کردن یعنی چی. اولا میدونیم، ثانیا تفصیلاتشو میخوایم. قرآن کتاب همین حرف هاست، حدیث برای همینه، سیره بزرگان دین برای همینه. آدم های خوبی که ما خودمون به عنوان آدم خوب میشناسیمشون، دستور عمل ما این هست که با اونا خشن و نشت داشته باشیم، با اونها ربط آمد داشته باشیم، برعکس ربط آمدمون رو با کسانی که از این قبیلن اومزه ایل اومزه هستن اینا قطع کنیم، کم کنیم، حداقل کم کنیم. وقتی که ما بشناسیم قرآن به ما نشون بده که این فلان خانواده مصداق سوره همزه است و داره وسط اون ستون آتشی که حالا یا پدر خانواده افروخته یا دختر خانواده یا پسر خانواده یا مادر خانواده افروخته یا از بیرون براش افروختن داره میسوزه، خب حتی عقل حکم میکنه به این که نه این که قرآن به ما بگه. ما سعی کنیم از این آتش دورتر باشیم، جگرگوشه خودمون رو سعی کنیم تو این آتش اونا که دارن میسوزن نیندازیم. چجوری نیندازیم؟ شبیه اونا نباشیم، عزیزانمون رو حفظ کنیم تا اونجایی که میتونیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم، خودتون رو مواظبت بکنید و به خصوص شما خانم ها، چون این آیه قبل و بعدش رو نگاه کنیم تو سوره تحریم که هست خطاب بیشتر به خانم هاست، یعنی تعیین کنندگی خانم ها برای حفاظت خانواده از این مسائل صریحا قرآن نشون داده که خیلی بیش از آقایون. آقایون هم البته وظیفه دارن، میتونن مؤثر باشن، ولی خانم ها خیلی تعیین کننده تر هستن. خانم ها واقعا اگر بخواهن و خدا هم بهشون کمک میکنه میتوانن خانواده شون رو حفظ بکنن از خیلی از مصیبت های اجتماعی. بنابراین سوال رو باید اصلا عوض کرد، به جای اینکه بگیم با اینا چیکار بکنیم، باید بگیم همونطور که خودتون در نوبت بعدی فرمودید، باید سوال رو ببریم روی اینکه ما چگونه میتونیم از این آتشی که خدا میگه، از این آتش هایی که در جامعه وجود داره به پا شده هست، چگونه خودمون به حفظ کنیم که تا حدودی سعی کردیم بیان کنیم. رابطه ممدده و موسده هم بگید که چیه، این دو تا کلمه که شبیه همه هم رابطه شون با هم چیه؟ انها علیهم موسده فی عمد ممدده، رابطه ممدده با موسده چیه؟ ممدده هر شد به چه معنی باشه؟ بالا کشیده شده، یعنی ستون خیلی بلندی از آتش. حالا موسده چیه؟ آفرین، مثل قفصی که میله ها مشخصش کرده، این ستون مؤسده باشه، این بسته باشه، چون اگه سر ستون باز باشه خب بالاخره این احتمال هست که یه مقدار بسوزه و بعد توی فضا چی بشه؟ پرت بشه، شاید امیدی به نجات باشه. ولی انها علیهم مؤسده، یعنی انداختنشون توی این ستون، ستون آتشین و همونطوری گفتید میله و قفسه، درست، و اطراف این رو بستن. موسده به دری میگن که بسته باشه در مقابل دری که باز باشه. الان این دری که ما مشاهده میکنیم در بسته است، موسده است. اگه بازش کنیم میشه مفتحه، یعنی یا مفتحه، باز شده. وقتی در بسته باشه، باز نباشه، موسده است. حالا هر چهار هم که شدیدتر بسته باشه دیگه میشه مؤسده. یه شکل دیگه موسدم مؤسده است، ولی در قرآن به صورت موسده اومده که همون معنا رو هم داره، ممدده مؤسده، ولی به دو شکل در قرآن ممدده با تشکیل اومده از باب تفکیل، موسده از باب ارفال اومده که همون معنا رو البته داره. یعنی هر جوری که بخوانی نفراد رو کسانی نجات بدن واقعا نمیتونن. اینا همه بیانهای قرآنه که اگه کسانی فکر کنن میتونن این آدم های به اینجا رسیده رو نجات بدن، نمیتونن نجات بدن. حتی خطاب های قرآن به پیغمبر اکرم هم همینه که تو نمیتونی اینا رو نجات بدن، اینا نجات یافتنی نیستن، وضعشون به قدری خرابه که درست شدنی نیستن. ولی خب دیگرانی که هنوز به این حد مبتلا نشدن، اونا میتونن پیشگیری کنن، میتونن معالجه بشن، میتونن راههای سلامتی خودشون، این بیماریه دیگه، این بیماری های مختلف، میتونن راهاشو دنبال کنن که سالم بمونن یا اگر بیمار شدن از بیماری بهبود پیدا بکنن. ولی اینایی که به این وضع رسیدن اینا دیگه معمولا علاجی ندارن. انسان های دیگه فقط میتونن وضعیت اینا رو ببینن، عبرت بگیرن و همطور که گفتیم در بعضی شرایط خدا رو شکر کنن که خدایا شکر میکنیم تو رو که ما عزیزان ما به وضعی که اینا مبتلا هستن و شدن مبتلا نشد. بله بفرمایید. بله تصویر
هم
بله. خب
در سوره انباره وقتی از انباره اتفاق میفته میگن یام یکون ناس برای همه مردم ناس و قبل از اینکه اون مالندوزان به اون پتمه برسن اول فهم و پیش از انرازیت یعنی قبل از رسیدن اون رو به آتش اول گشایش در الالدین آمن و عمل صالحات این من درست هم بودم
درسته؟
به انرازی سرگردی چه میشه که مثلا در یک کلاس وقتی دانش آموزان هستن قبل از اینکه دیگر همون تشکل کنی اول باید به مشاهده درن
البته اصل مطلبونه، یعنی شما الان به یه تعبیر دیگه که الان داشتیم صحبت میکردیم اگر دقت دوبارهی در این سوره ها بکنیم، دقت اول یا برخورد اول اینه که قارعه، همزل، همزل، نار، آتش، خسر ایناست، ولی یه دقت بعدی میبینید که اینا داره بیان میشه که اساس مطلب همون تعبیر کردیم خیلی درسته وسط این سوره هست فیشته راضیت یا عبارات دیگری که چون ملت وسعدون نه یا معزن ان نعیم مثلا اشاره به نعیم میشه یا آمنهم من خوف مثلا یا انا عفینا کل کوثر اینا همه ازا جا نصر الله و اینا هم هست. اینجوری نیست که همش اونا بود، نه نصری هست نه فتحی هست نه نصر و فتح هم هست، منتها مثلا چجوری هست اون مبتلا نشده ها. آغاز انقلاب حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن و بعضی که به قیافشون نمی اومد تعجب کردن و میخواستن نپذیرن، حتی میشه گفت که در مقابل حضرت امام چونه چرا کرد. ایشون سریعا فرمودن که دخترها و پسرها، ما بسیار تبرکن این عبارت رو گفتیم، دخترها و پسرها، من یادم یکی از جایی که نوشته شده بود روی دیوار لانه جاسوسی آمریکا بود، دخترها و پسرها مال پدرها و مادرها نیستن، سریعا حضرت امام فرمودن یعنی مال اسلام. نکته این بود که انقلاب اسلامی کاری که کرده بود اون کسانی که درست شدنی نبودن هیچ، ولی اونایی که هنوز خیلی خراب نشده بودن اینا رو به دادشون رسید و ما شاهد بودیم. شما یادتون نمیاد ما شاهد بودیم که مثلا توی جای خیلی اون وقت متاسفانه خیلی به شدت بالا و پایین، مثلا در تهران مطرح بود، پایین شهر بالا شهر، شما در صفحات پایین شهر جنوبی ترین قسمت های خیلی ضعیف و ناجور تهران شما میدیدید ماشین آخرین مدلی که قبل از این شرایط انقلاب اسلامی اصلا دیده نمیشد اون محل ها دیده میشد. بعد مثلا یه دختر خانومی یا آفسری از بالانشین ها سوار این ماشینه و میاد اومده به داد زعفا برسه، به حساب اسلام، به حساب خدا، به حساب انقلاب اسلامی. فراوون بودن اینا و اینا در برابر پدر مادراشون استاده بودن. جواب حضرت امام به اون پدر مادرها بود که میگفتن شما اومدید با انقلابتون پسر و دخترها رو ما رو از ما گرفتید، چون سریعا فرمین و مال شما نیستن. دلیلش هم چند دقیقه پیش صحبت میکردیم، وقتی که شما پدری که باید باشید برای این فرزندانتون نیستید، مادری که باید باشید نیستید، دیگه چه جایی این که اینا مال شما باشن؟ نیستن. این رابطه با عمل کرده خود شما قرد شده، اینا مال اسلام، چون در توضیح شدامی فرمده بودن که اینا مال اسلام هست، دختر و پسرهای این مرزوبون قبل از این که مال پدر مادرها باشن که پدر مادرها ثابت کردن که صلاحیتشو ندارن که اینا مال اونا باشن، مال اسلام هست، مال خدا هست. خب طبیعی اینا حرفا خیلی درستیه، بنده خدا هستن، بنابراین بی جهت اینا ادعای مالکیت میکنن. خدا عوض به رب ناس، ملک ناس، اینا مال خدا هستن، اینا تحت امر خدا هستن. و فراون اتفاق می افتاد که بعد اینا جز می‌زدن، می‌گفتن همون فی عمد ممدده که می‌سوختن، از جمله جز می‌زدن که آره از آتیش انقلاب بالا داشتن می‌سوختن، فکر می‌کردن انقلاب اومده آتیششون زده، در صورتی که خودشون اون حطمه رو خودشون به وجود آوردن. حرفاشون از این قبیل بود که می‌گفت مثلا من گناه کردم که تولد تو اومدم مثلا یه فلان ماشین فلان قیمت و شرایط مثلا به تو دادم، اینو به تو دادم که بری جنوب شهر مثلا باش نون و خرما توزیع کنی، و جز می‌زدن دیگه، ولی کسی گوشش به این حرفا بدهکار نبود. اون همه وسایل مثلا خدارایی و نمیدونم تجمل و اینها که درست کرده بودن، اون دختر خانم از فلان خانواده آنچنانی سوار اون ماشین میشد، یه روسری، یه لباس خیلی ساده، خیلی ساده تر از مانتوهای امروزی که معمول جامعه پوشیده میشه، تنش میکرد و میومد میافتاد به خدمت در مسیر انقلاب، کجا باید به داده کسی برسه، کجا باید، و پولای اونا میومد به راه خودش میرفت توسط این دختر پسرها، چون اینا متوجه شدن. منظورم این که درست ما میدیدیم که اونایی که کار از کارشون گذشته بود فایده نداشت، و امثال حضرت امام هم هیچ امیدی به درست کردن اونا نداشتن، ولی اینایی که کمتر آسیب دیده بودن، هنوز جای سالم به اصطلاح در وجودشون و انسانیتشون و اینا بود، اینا با آگاهی هایی که حضرت امام میدادن چه پیش از پیروز انقلاب چه بعد از پیروز انقلاب، اینا متوجه میشدن و میومدن. ما بارها مثلا شده بود که اوائل انقلاب بسیار رخ میدادن که میرفتیم مثلا برای مراسم شهیدی، خانوادش وقتی که ما به حساب فرزند شهیدشون میرفتیم هیچ سنخیتی نداره و خیلی هم خوششون نمیومد از ما. اینا مواردیست که شما غالبا ندیدید و ما اوائل انقلاب مکرر میدیدیم که اصلا روی چشم دیدن ما رو هم نداشتن، فکر میکردن که مثلا پسرشون رو ما ازشون زدیم، مثلا دزدیدیم بردیم، پسر که پسرشون به رغبت خودش با آگاهی خودش با علاقمندی خودش رو شده بود رفته بود جبه، و ما گناهی نکرده بودیم، گاهی مجبور شدیم اینا رو بگیم، بودیم حالا گناه کردیم اومدیم به شما تسلیت بگیم. خب اگه اعلام میکردید که نیایید تسلیت بگیم، ما نمیومدیم تسلیت بگیم، ما باشون مدارا میکردیم، باشون هم میدادیم. خب گاهی فحاشی میکردن متاسفانه، گاهی جز میزدن، گاهی ناله سر میدادن، ما بهشون هم میدادیم، گفتیم شما به هر حال ما میدونیم که شما اون قوت های لازم رو ندارید، ما میدونیم شما آدم های ضعیفی هستید، ولی این وظیفه اقتضا میکرد که بیاییم به هر حال به شما، به مادر و پدر، برادر، خواهر تسلیت بدیم، بیاییم انسانیتی بالاخره نشون بدیم، ولی تحملش رو نداشتم. وضعیت این شکلی مشاهده میشه که هیچ سنخیتی بین اون شهدای، بسیاری از شهدای ما با خانواده هاشون نبود، یعنی اصلا نمیشد باور کنی که این خانواده اون فرزند رو تربیت کردن، و نکتش هم بود که آگاهی های قرآنی، آگاهی های اسلامی رسیده بود، جدا کرده بود این افراد رو قبل از این که بیش از اون آسیب ببینن، جدا کرده بود اینا. بسیارشون هم یکی از چیزایی که اون اوائل وارد میکردن به مسئله بعضی آدم های ناشی، میگفتن اینا نمازشون درست نیست، راست میگفتن، روزشون درست نیست، اینا هنوز اسلام و چیزی بلد نیستن، میرن شهید میشن، غافل از این که خدا اینو قبلا فرموده، بل از این قتل و فی سبیل الله، بله نه اون سوره قتال منظورمه، سیهدی هم و یشت هم با آلم و یدخل همون جنته عرف حال هم، خدا پیشبینی کرده فرموده که بسیار می شود که شهدای در راه خدا اصلا فرصت پیدا نمی کنند که همین یه آگاهی هایی بهشون برسه، یه توجه هایی برشون حاصل میشه، دعوت میشن و میرن، و قبل از این که فرصت کنن به قول شما ولدزادی نشون درست کنن و نمیدونم احکام شرعشون رو حتی درست یاد بگیرن، چون فرصت نداشتن، مثل اول اسلام که طرف می اومد مسلمان می شد ساعتی بعد شهید می شد و هیچی از اسلام دریافت نکرد، یکی دو تا آیه قرآن چون بلا فاصله مطرح بود، یکی دو تا آیه قرآن به گوشش رسیده بود، نهایت یه اذان شنیده بود یا نشنیده بود، حتی در بعضی موارد تا سر کرده که به اذان نوبت بعدی فرد نرسید و رفت در راه خدا شهید شد، اینا هم مقامات خودشون رو دارن. و لذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالا، خدا هرگز این قتل فی سبیل الله انقدر مقام بالا و بالاییست که همه چیز رو درست میکنه، همه چیز رو تحت پوشش قرار میده و خدا براشون همه چیز رو اصلاح میکنه، همه رو جبران میکنه. این وضعیت رو وجود باشه. بنابراین تنها راهی که وجود داره اینی که ما به داد کسانی برسیم، اینایی که معلمن، اینایی که دسترسی در کارهای فرهنگی دارن، اینایی که دسترسی در کارهای اجتماعی دارن و میتونن با روشهای صحیح و درستی افرادی رو که این نابسامانی ها رو توی خانواده هاشون دارن، به خصوص معلمی، خیلی هم سخته، خیلی سخته، ولی زیباست وقتی آدم حتی خدا و آخرت به کنار، وقتی حاصل عملش رو خود آدم میبینه که چگونه تونست بیاد اینجا و سر قرار بگیره و نه تنها پدرهای بد، مادرهای بد، پدر و مادرهایی که موقتاً بد میشن، پدر و مادری که موقتاً میزنه یک کانال دیگه ای و بنا رو بر نامسلمانی میذاره، آدم میبینه اومد و سر قرار گرفت، هم اون بنده خدا که فرزنده اینا بود نجات پیدا کرد، هم خود اینا بعدن متوجه اشتباه خودشون شدن، خودشون اصلاح شدن و همه چیز سر جاش قرار گرفت. آدم چی میخواد از زندگی و حاصل زندگیش غیر همین چیزا؟ چی بهتر از این؟ که لذتی بالاتر از این که آدم محصولات حرکت‌های خودش رو و لذین جاهدو فینا لنهدین نهم سبولنا واقعا اینا رو داشته باشه. من گاهی برای دوستان گفتم، هنوزم گاهی در مرام منظر من هستن، گفتم که خب برای اینکه دیگرانم ببینن که میشود این کارها رو بکنم لازم بوده مشخصا گفتم، ولی گفتم بالاخره محرمانه است. ولی شما الان این آقایی که میبینید، این خانومی که میبینید، این آقا و خانوم هنوز بعد از چند تا بچه و بعد از نقه داشتن و اینا هنوز متوجه نیستن که این دوتا رو من به هم رسوندم و در شرایطی به هم رسوندم که اون آقا اگر این خانم اون وقت نمی اومد زندگیشو نجات بده، معلوم نبود برقه بعدی چجوری براش خواهد خورد، اون خانم هم همینطور. و من غیر مستقیم این دوتا رو به هم به قول کامپیوتر منو لینک کردم و هنوز که هنوزه خبر ندارن که این وسط که این کار، این کم لذت داره که آدم ببینی که کارهای شبیه کارهای خدایی کرده و احساسی واقعا در حد علیه بالله احساس خدایی لطیف داره که ببین من خدا نیستم، یه بنده ناچیز خدا هستم، ولی کارم شبیه کار خدا بود، تونستم این رو از کار در بیارم. با دو کلمه صحبت کردن این با این، دو کلمه صحبت کردن با اون، هماهنگ کردنش که اون به موقع بیاد پیش ایشون، این به موقع جواب مناسبی به اون بده و یواش یواش دیگه بکشی کنارونی، اصلا نیاز به دخالت نداره و یه زندگی خیلی زیبا به سامان. اینا مثال های متعددی داره، اینا سازندگی هایی که میشه در پرتو توجه به خدا و لذین جاهد و فینا. شرط اساسیش اینه که برای خدا باشه. اگه یه لحظه آدم به ذهنش بیاد که حالا این کارو من برای فلانی بکنم، فردایی مثلا یه کاری برای من بکنه، دیگه اینجوری جواب نمیده. اینکه حالا مثلا فردایی سراغ بگیرم که خب مثلا من این اقدامو برای شما کردم، این راهو برای شما باز کردم، مثلا اینا دیگه خراب شد. و الذین جاهدوا فینا، خالص خالص برای خدا، چون خدا دوست داره، چون خدا این کار رو ازش خوشنود می شود، چون باعث خوشنودی خداست. طلبند مذات الله، وقتی انجام دادی خودت رو مطرح نکردی، خودت رو حذف کردی، خدا رو مطرح کردی، اون وقت زندگی میشه سراسر چیزهای خوشایند، دوست داشتنی، انسان دیگه راضی میشه از خودش، بیشتن راضیه. گاهی پیش خودش خدا خودش رو قاضی میکنه، میگه من این زندگی هیچ خاصیتی نداشته باشه جز همین. خب این خوبه دیگه، مگه یه آدم چقدر میتونه زندگیش خاصیت داشته باشه؟ حالا اینو مقایسه کنیم با یک کسی که هر بار کلاه خودش رو بازی میکنه ببینه هیچ خاصیتی زندگیش نه برای خودش نه برای دیگران داشته، نه در پرتو همین تعلیمات به دست میاد. همین سوره ها هستن که باید ما رو بسازن که از اون قبیل به درد نخورها نباشیم و از قبیل به درد بخورها انشاءالله باشیم. ادامه بدیم. چرا وقتی بعضی وقتا برای نماز صبح بلند میشیم نمیتونیم نماز بخونیم، باید چیکار کنیم؟ خوب‌تر داشتیم. اینا معمولا تجربه اینه که بعد از اذان صبح وقتی بیدار میشید سنگینی، طبیعیه که سنگین باشید نتونید بلند بشید. قبل از اذان صبح بدن انسان کاملا آمادگی پاشدن داره، ولی اذان صبح تو خصوصی مقدار از اذان صبح بگذره این بدن سنگین میشه. حتی اگر انسان بیدارم بشه حسابی بیدار نمیشه، انگار هنوز نصفش خوابه. راهش اینه که تجربه کنید، حداقل تجربه ها معمولا جواب داده. اگه ساعت میزنه شما رو بیدار میکنه اون ساعت رو بذارید قبل از اذان صبح. اگر کسی شما رو صدا میکنه بگید یه دقیقه هم هست قبل از اذان صبح شما رو صدا کنه، مقایسه کنید، خواهید دید که دیگه سنگی نیستید و کاملا آمادگی دارید که اونجوری که دوست دارید باشید. بیا حالا نماز خوندنم که البته بعد البته یه گوشه این سوال اینه که شیطان وسوسه نکنه که حالا که حال نماز خوندن آنچنانی نداری پس فعلا نخون، بعدا قضاشو میکنی. این رو باید مراقبش بود. نماز رو در هر شرایطی باید خون، بدترین نماز رو هم باید خون، بدترین وضو رو هم باید گرفت. بالاخره یه جوری باید تو گوش این وسوسه درونی و شیطان های جنسی اطرافیان آدم ها تو ممکن بگن اینقدر خوابی نمیخواد نماز بخونی، حالا بعد با نماز ظهر عصر میخونی. بهترینش اینه دیگه، میان با نماز ظهر عصر میخونی. متاسفانه شده یه بدیه، حالا آدم سعی میکنه نبینه ولی بالاخره میبینه دیگه، یعنی یه جوری کاملا مشخصه که یه عده دیگه نماز صبحشون رو حالا باز خدا رو شکر که میخونن، ولی این خیلی بده که دیگه کم کم نماز صبح رو با ظهر عصر با هم میخونن. خیلی بده، حتی گفتنش هم الان که من دارم میگم بده، ولی میگم که عبرت باشه، خدای نکرده بین ماها پیدا نشه، رسوخ نکنه. یعنی چی نماز صبح با ظهر عصر میخونه؟ مگه آدم مطمئنی که میمونه تا ظهر عصر؟ مگه اصلا خیلی خیلی از این اگه مگه ها خیلی نماز رو باید به همون وضعیت که هست خوند، هر جوری که هست باید نماز رو خوند. و حتی اگه دوباره آدم با سر بره توی رخت خواب بالاخره باید نماز رو بخونه، حداقل این مقدار فرض کنه در برابر شیطان بیرونی و درونی. حالا کم کم انشالله فتوحات بعدی هم نصیبش میشه. بله،
بیشتر در مورد
شیطان انسی شیاطین انسی توضیح نمیخواد، یک فقط تو برامون دی. شیاطین انسی مادر، پدر، خواهر، برادر، همکار، اینا همه شیاطین انسی هم. یعنی میتونن شیاطین انسی باشن. خدا هم هشدارهای لازم رو داره. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم چی؟ عذابون لکم فاحذروهم، بر حذر باشید. یعنی همه این کسانی که شما فکر میکنید و درست هم هست، واقعا هم درسته، من ازواجکم و اولادکم، اولاد شما گوشه نور چشم شما هستن، پاره جگر شما هستن، همسران شما هستن، پدر و مادر شما هستن، فرزندان شما هستن، ولی اینا میتونن دشمن شما باشن. که وقتی که و اینجا هدا که الان تشت کبی مادر سرکر بهی علمون فلا تو تهون، وقتی نازنین ترین فرد وقتی به شما میگه نماز نخون نمیخواد بخونی، وقتی میگه حالا نمیتونی نکن، یه کار خیلی واجب رو میگه نمیتونی نکن، مگه همه میکنن که تو میکنی؟ مگه از این حالتهای حرفای شیطانی میزنه؟ احذرو هم دیگه فورا متوجه بشید که این دوست داره دشمنی میکنه، این فرد خیشاوند داره ریشه به ریشه میزنه، گوش نکنید. بلا تو تهما اطاعت نکنید، یعنی تحت تاثیرشون قرار نگیرید. چون آدم گاهی میگه من که اطاعت نمیکنم، وقتی تحت تاثیر قرار میگیره اطاعت نمیکنم یعنی چی؟ میگی نه بالاخره گوش نکردم. چجوری گوش نکردی؟ وقتی عملا همون کارو کردی. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. در نظر داریم یه جلسه قرآنی که مستندهون از عوام هستن، خانوم ها، آقایون با سطح تحصیلات متفاوت هستن، برگزار کنیم. میخوام که فقط قرآن خوندن نباشه، یه حالت مشارکتی باشه، به تحقیقاتی هم باشه. خواستم ازتون بپرسم که از کدوم سوره شروع کنیم، به چه صورت شروع کنیم؟
یکی از راهاتون همون تحلیل موضوعی هست. اگر شما خودتون احساس بکنید که شما میخواید مدیریت بکنید، اگه احساس کنید که جا میفته ولی به نحوی دیدید شدنیه، تردید نکنید. جواباشو داده الان چند ده ساله که در زمینه‌های مختلف جواب خودشو داده. شما یه موضوع رو میتونید دنبال موضوع عجیب غریب هم نگرد، یه موضوعی که افراد توافق داشته باشن. شما ممکنه بگید صبر، بگن صبر نه، خب صبر نه، یه چیز دیگه مثلا چی؟ مهم اینه که با یه موضوعی وارد قرآن بشید که کتاب و روش و اینهاش هم دارید آشنا هستید. یه راه دیگه‌تون سوره است، ولی برای سوره های قرآن، سوره ها رو از وسط قرآن انتخاب کنید. تجربه‌ای که ما داشتیم و اصل تجربهش رو هم، یعنی اصل پیشنهادش رو که بعداً فهمیدیم خیلی دقیق و تجربه شده است، پدر من در اختیار ما قرار داد. یه وقتایی که ما هنوز آگاهی های لازم بعدی رو، تجربه ها رو پیدا نکرده بودیم که نظر تحصیلات و غیره، بعداً متوجه شدیم و بارها این رو تجربه کردیم در جاهای مختلف، در ادارات، در کارخونه ها، در خانواده ها، در مجامع خوب جواب میده. منتها این سوره های آخر چون جنبه تخصصی کارشون بالاست، قبلا براتون گفتم این سوره های به ظاهر کوچک خیلی بزرگتر از سوره های بزرگ هم حتی هستن، یه مقدار تخصصی تر کار کردن باشه. سوره های طولانی هم حوصله افراد و سر
سوره انعام خودشون در نظر
گرفته بودن. سوره های متوسط خوبن، سوره های متوسط همه خوبن. بعد در سوره ها میتونید هیچ آدابی و ترتیبی مجروعی هم باشه، یعنی دیگه اون قواعد سوره شناسی اینا رو شما غیر مستقیم وارد بکنید، به عنوان درس وارد نکنید. این خیلی مهمه. اگه شما بگید تا حالا چون سوره انعام اول سوره شناسی کنیم، اول واحد، آخر واحد، اینا رو آرام آرام شما اون مقداری که بهتون سهم میدن، اجازه میدن که دخالت کنید، بینام و نشان اینا رو وارد بکنید. یعنی بگید من جلب توجهم کرده مثلا آیه، حالا اون آیه مثلا 156 آخر، نگید اینا قاعده است، چون سوره اون خود کفایی خود سوره همه این چیزا رو پوشش میده. سوره رو بدون هیچ آداب و ترتیب از اول شروع کنن بخونید، بعد شما مدیریت بکنید که تکرار بشه، تکرار تلاوت بشه، عجله‌ای در کار نیاد و جهش رو تشویق بکنید که دوباره برگردن به اول سوره. هر کی سراغ هر آیه‌ای از سوره مثلا انعام میخواد بره، بره، ولی دوباره برگرده اونجایی که بودیم، مثلا آیه 5 بودیم، آیه 8 بودیم، آیه 10 بودیم، دوباره برگرده با جمع حرکت کنه و جمع هم دوباره برگرده، ولی هیچ مسئله نیست. هر چی میخوان جهش کنن دوباره برگرده، ولی عجله نکنن. همون اساس هایی که همین عجله کردنه. ببین شما که مثلا اگه دیدید خیلی سریع میخوان کلک سوره انعام بکنن، ببین شما که میخواستین سوره انعام انقدر سریع ازش خلاص بشید، خب یه سوره کوتاه‌تر انتخاب میکردید. وقتی میگیم سوره های وسط قرآن، یعنی فقط از سوره قصار آخر نباشه، از سوره های طولانی اول هم نباشه. شما سوره ابراهیم رو دارید 52 آیه 3-4 صفحه و سوره های دیگه هم مثل سوره ابراهیم دارید، سوره کهف دارید، مریم دارید، اسراء دارید، خب اینا کوتاه‌تر از انعام. ولی اگر سوره انعام رو انتخاب میکنین اشکالی نداره. سوره انعام از سوره های خیلی طولانی نیست، از سوره کوتاه هم نیست. وقتی میخوان عجله کنن بگید خب شما میتونید سورتون رو عوض کنید، یعنی پیشنهاد تعویض سوره رو نگرانش نباشید. فکر نکنید که سوره رو شروع کردن و این دستورالعمل رو داریم، ثم لا یکون هم معهدکم آخر از سوره، یعنی وقتی سوره رو به هر دلیل آغاز میکنید فکر نکنید حتما باید تمامش کنید. همیشه پیشنهاد تغییر سوره رو بپذیرید و اگر نظری هست به خصوص که چند نفرم دنبالش هستن که بهتره بریم سوره بذارید چند بار سوره رو عوض کنم، هیچ اشکالی نداره. از سوره انعام یه مقدار جلو رفتیم، برم سوره ابراهیم، از سوره ابراهیم برم سوره مریم، از سوره مریم برم سوره انبیا. هر سوره که پیشنهاد داره و پیشنهاد پیگیری میشه روش، شما اونو در نظر بگیرید تا بیفتید توی سوره‌ای که همه حوصله کنن قدم به قدم برن جلو. معیت میشه. بله بله. خدا رو شکر که تولد قرآن مطرح شد. بله.
نوشتنش به صورتی که اولین سوره اولین خط همون خط بشه، بعد دو صفحه نوشته بشه، چون سورهای کوتاه میشه بود، خب یه سوره کوتاه نمیشه، ولی سورهای بلند که صفحه‌ایه و بعد ترتیب نوشتنش اینه صفحه.
هیچ قیدی نداره، قید و شرط نداره. شما چه جوری بنویسید، شما سطر رو از بالا به پایین بنویسید، از پایین به بالا بنویسید، از راست به چپ بنویسید، از چپ به راست بنویسید، اینا هیچ کدوم قید نداره. فقط به گونه ای بنویسید که وقتی نوشته میشه هر دیگری میبینه بفهمید که شما قرآن نوشتید. هیچ قیدی نداره از کجای صفحه شروع کنید که گونه. اگر گاهی ما اشارت کردیم برای تابلو سوره و اینا، کارهای سوره شناسی بود، یعنی جنبه های به اصطلاح آداب و تکنیک های سوره شناسی بوده که اینا مستند به مواردی که قید و شرط ایجاد بکنه نیست. هیچ قید و شرطی نیست، فقط به گونه ای نوشته بشه که اون نحوه نوشتن حرمت سوره رو نگه داره، خیلی آشفته نوشته نشه، خیلی خراب نابسامان نوشته نشه که در شأن قرآن نباشه. چون اینا رو ما داریم که پیامبر اکرم فرمودن وقتی می نویسید مثلا بسم الله رو مثال زدن که سعی کنید تا اونجا که ممکنه قشنگتر بنویسید، مواظب باشید مثلا چشم میم و گور نکنید، هر رو بکشید. اینا مواردی است برای دقت کردن، بنابراین تا اونجایی که عبارت از دقت کردن در بهتر نوشتن قشنگ، لازم هم نیست بریم حتما خوشنویسی یاد بگیریم، حتما خطاط بشیم. هر کسی مثل همون زین القرآن به اصفات کن، هر کسی با صدایی که داره قرآن رو میخونه سعی کنه قراتر، زیباتر، قشنگتر بکنه، همین، نه بیش از این، نه این که بره صداشو زیبا کنه، بره تمرین آوازخوانی بکنه یا که هنجرش رو جراحی کنه، این حرفا لازم نیست. با همون صدایی که داره در نوشتن هم فقط اون خطی که داره سعی کنه قشنگتر بنویسه، حداقل در حدی که آشفته ننویسه، بدخط ننویسه، بالاخره به هیچ کس هم نخواد نشون بده، خودش فردا میخواد نشون بده. خب اینا خدای نکرده ای خیلی بدخط بنویسه، البته اونم راهش بسته نشده، نگفتن اگر شما یا نمینویسید یا بدخط مینویسید ننویسید. من گردن میگیرم که مطمئن باشید که بدخط بنویسید. اگر واقعا باید بدخط بنویسید، بدخط بنویسید، و اگر بعد دیدید تحمل نگهداشتنش ندارید، رایشون یادتون دادیم با همون قلم چیکار کنیم، کلمات رو از حالت کلمات قرآنی در بیارید. وقتی دیگه متن قرآن نبود دیگه همه کار میتونید بکنید، کارش میتونید بکنید و هر کاری که با قرآن باطل
کنید.
اعراب اینا دیگه مسائل آموزش زبان قرآنه که اون کتاب آموزش زبان قرآن طرح جامعش اونجاست، هر وقت که نیاز هست مطالعه بفرمایید. اون طبعا یه سری این شکلی داره که اولا توصیه این است که ما بدون نقطه و اعراب بنویسیم. حالا دوست دارید که نقطه و اعراب بذارید، باز توصیه شده که با رنگ متفاوت در مرحله دوم و سوم. منتها اینا نه اینکه قانون باشه شما اگر رعایت نکنید حق نداشته باشید قرآن بنویسید، نه، ولی بهتر آدابش اینه، توصیه ها این که اول متن رو بنویسید، مثلا متن سوره قاره رو بنویسید، هیچ علامت و نقطه‌ای نداشته باشه، حتی شماره آیه هم نداشته باشه. پس دورالعملش اینه که سر آیه ها یه فاصله یه خورده بیشتر میذارید که مشخص بشه، متن رو می‌نویسید. حالا دوست داشتید که نقطه های حروف هم بذارید، با یه رنگ دیگه بگذارید. اگه دوست داشتید زیر و زبر هم بذارید، در مرحله سوم با یه رنگ سوم بذارید، مثلا اون نقطه ها رو قرمز بذارید، زیر و زبر کار مثلا آبی بگذارید، هر چه دوست دارید، هر چه خواستید، بعد میتونید اینا رو تدوینش کنید. سر اون فاصله ها رو دوست دارید دایره بذارید، بذارید دوست دارید داخل اون دایره شماره بذارید، بذارید، ولی اینا رو حداقل تدریجی این کارو بکنید، بذارید که این نوشتن قرآن با وجود شما در آمیزه مرحله ای عمل کنید. اول این متن بنویسید بدون این گرفتاری ها، با اون متن یه مقداری بالاخره ارتباط برقرار کنید، در مرحله دوم مختار اضافه کنید، مرحله سوم زیر زبرار اضافه کنید، هم برای خودتون تجربه جالبی است، هم دیگرانی که دور و نزدیک یا خبر دارن یا شاهد هستن که شما در نگارش قرآن این آداب رو رعایت میکنید، برای اونا هم جالبه. اون عظمت قرآن و بعد قرآن، شکوه قرآن و اون چیزایی که در مسئله قرآن مطرحه، متوجه میشن که اینا وجود داره. این خیلی فرق داره با این که خب بگیم ما به جای این که بنویسیم، خب اینا میبریم سر کوچه میدیم برامون سوره قارعه رو به جای یکی صد تا بزنیم، بعد توضیح میکنیم به صد نفر. نمیگم این کار رو نکنیم، ولی این کار زیاد جالب نیست، این کار زیاد معنایی نیست و آثار خودش رو هم نداره، عیبش بیش از حسنش. ولی وقتی شما بنویسید به دیگری هدیه بکنید، یه چیز دیگه است. دو بار بنویسید به دو نفر بدید، نه اینکه یه بار بنویسید کپی کنید. اخیراً یک فردی که مراحلی رو در خوشنویسی پیش رفته و کم و بیش من با خبر بودم، گاهی خیلی از استادش ستایش میکرد، دیدم به زبون اومد، من انتظار داشتم به زبون اومد که ایشون متاسفانه سرمشقا رو کپی میکنه به من، کاملا بهش برخورده بود که چون اساس استاندارد تعلیم خط اینه که مثلا جناب امیرپور استاد خط من هستن، هر بار یه سرمشق رو برای من بنویسن روی ورق من و بدن که من اون سرمشق رو برم بنویسم کار بکنم، و برای دیگری دوباره ولو همون عبارت رو می نویسم برای دیگری جدا بنویسم. و خب به زبون اومد که شما متاسفانه همه ی حسنا رو داره ولی سرمشق رو کپی میکنه به ما، میگه بهش برخورده، هم داره بهش برخورده، یعنی احساس میکنه که دیگه این استاد با اون وقتی که در حضور من برای من این سرمشق رو می نوشت و گردش قلم رو که من بعداً تو دست من باید بگرده، من در دست اون برای خودم میدیدم، برای من داره می‌نویسه، صدای مثلا به اصطلاح جیغ جیغ قلم رو که برای من استادم داره می‌نویسه، این چیز دیگری بود. و وقتی من اینو میگرفتم میرفتم، احساس میکردم این دو ساعت راه طی کردم تا رفتم، دو ساعتم باید راه طی کنم تا برگردم، چه مشقت‌هایی، جریمه شدن‌ها، تصادف، غیره، همه اینا رو به جان خودم خریدم. احساس می‌کردم یه ارزش داره، من یه چیزی دارم با خودم می‌برم خونه که ارزش داره، ولی الان کپی می‌کنه میده دست دیگه. این کپی یا اونی که مثلا از روی سایت من بردارم، برو از روی سایت بردار، این دیگه اون نیست، اون یه چیز دیگه است. و نه که هیچی نیست، چیز زیادی دیگه نیست، و اون چیزایی رو که باید منتقل بکنه منتقل نمیکنه. انشاءالله دقت کنیم روی همه این جوانب و همه این مسائل به لطف خدا و با نظر خاص اولیای الهی، به ویژه به پیامبر اکرم و حضرت صاحب الزمان جلال الله تعالی، انشاءالله به همه آثار و برکاتی که انتظار داریم از این حرکت هم برسیم. بله، یک در حد ضرورت سخن.
من تو
خطبه قدیر خطبه قدیر من آرزو میکردم که من نگم که هنوز سید عزیز قدیر پاسن نگرفتیم، شما هایی چیزی بگید. بله،
تو خطبه قدیر من خوندم که حضرت پیامبر در مورد سوره بلعصر فرمودن که ان الانسان لفی خسر الا علیان الذین آمنوا. یعنی این سوره در مورد امیرالمومنین علیه السلام
قدیر نفرموده باشن هم معلومه، یعنی ما وقتی سوره هر آیه هر سوره از قرآن رو مثل الذین آمنوا و عمل الصالحات میکنیم، متوجه میشیم که مسلم منظور حضرت علیه السلام هستن، و این برای دیگرانی که افق فکری متفاوت داشتن این حساس بود، برای ما که مسئله خیلی روشنه، برای ما نیاز به گفتن هم نیست. همه الذین آمنوا ها اصلا حدیث داریم که منظور پیامبر حضرت علی علیه السلام و اولاد ایمین طاهرین چون اصلا اینو برای ما جا افتاده است، برای احیان هم به قول معروف دیگر اندیشان یه خورده میتونه مسئله باشه. البته همه انشاءالله ما هم پیروه همون مسیر هستیم. الحمدلله الذی جعلنا من از متمسکین به ولایت امیر المؤمنین صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.